شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، با من هستی؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من برم یه را سراغ اصل مطلب. این که من 10 ساله که ازدواج کردم با همسرم، بعد زندگیمون تمرین نداشته کلن، یعنی که در واقع نه بچه ای دارم نه استابیلیتی ندارم تو زندگیم کلن. بعد 4 ساله پیش من میخواستم از همسرم جدا شم، بعد و پسام تقریبا قصی بود تا اینکه بحث مهاجرت اومد وسط. بعد اینکه همسر من سه تا مشکل خیلی بزرگی دارن که من کلا با این سه تا مشکلشون هست که نمیتونم باشون ادامه بدم، ولی همچنان سر این دوراهی گیرم. سه تا مشکلشون اینه که اولا ایشون کلا تو این 10 سال هیچ وقت کار نکرده، یعنی که من یادم نمیاد ایشون از خونه رفته باشه بیرون و سر کار رفته باشه، چون من برحال چیزی بود که برای من خیلی مهم بود. دوم این که وسواس داره، اونم نه یک مدل. میتونم من که باشه نکردم میتونم بگم که مثلا 2-3 جور وسواس مختلف داره. دکترم رفتیم ولی این در واقع قرصاشو نیمه رها کرد و اینها. یکی همی که یک کار دیگه که میکنه، من اصلا واقعا نمیتونم با این مسئله کنار بیام، ترید کردن هست که همون بورس رو چه میدونم پولاشو مثلا میذاشت توی این کامپیوتر و اینا و ما حسابی آسیب دیدیم، یعنی کلی پول از دست دادیم و بماند که آسیب روحی من خیلی خوردم به خاطر این. این از صبح تا شب پشت این کامپیوتر میشست و کار نمی کرد و میگفت من دارم ترید میکنم چون نمیشه از پاش تکون بخورم. بعد یه مسئله دیگه هم که ایشون به شدت اعتیاد به گیم داشت، خیلی گیم بازی میکرد، خلاصه از صبح تا شب تو خونه و من به جای رسیده بودم 4-5 سال پیش که دیگه باید جدا شم.
حالا صبر کنید. دو تا سال. اولا هر دوی شما چند سالتونه؟
من 33 سالمه، ایشون هم 1 سال از من بزرگتره، 34.
خب به من بفرمایید که در خرج زندگی و این پولی که ایشون بیان توی بازار بورس به بازن از کجا میومد؟
فقط مادر ایشون ما رو ساپورت میکردن، اونم به طور خیلی نه اینکه مثلا یهو خیلی ساپورت بزرگ خوبی باشه، کلا خیلی جزئی جزئی و روزانه، یعنی یه مقداری هم ارث بود و ایشون البته اول زندگی داشتن، خب یه آپارتمان داشت، ماشین داشت، ماشینش رو از دست داد، تصادف کرد، مثلا دوبار چرت کرد، 3 تا ماشین داشت، 2 تاشو چرت کرد، یکیشو تو ترید از دست داد. بعد من کلی ازش خواستم دیگه نکن این کارو، چون که
شما چرا شدی؟
مثلا تو آسیب رو دیگه خوردی دیگه.
صبر کنی.
خیلی باهاش صحبت می‌کردم ولی خب بازم دو مرتبه اون کارا رو تکرار کرد. و بعدم این که مادرشون برای ساپورت میکردن، ولی دیگه اون آپارتمان رو هم ما دست داریم، اون رو هم به نوعی سر ما کلا گذاشتن، یعنی که من بعدم نه همون اول ازدواجم تقریبا بعد از ماه عسل هم متوجه شدم که نه خونه ای دیگه داریم نه، یعنی هیچی، کاملا من هیچ بیسی نداشتم. بعد من ادامه بدم آقای دکتر؟
نه آخه یه ذره بذارید با هم حرف بزنیم. عزیز من نمیفهمم، شما غیر از این که خواستید مثلا یتیمی رو بزرگ کنید، بچه‌ای رو بزرگ کنید، پدر مادر یه بچه از بین رفته، شما مادر بزرگ بودید گرفتید، این که رابطه زناشویی نبوده، بعدم این چه جور چیزی بوده که شما دو دل بودید راجبش و شما چقدر با ایشون آشنا بودید که ازدواج که مثلا نمیفهمم چطور ممکنه اونم 10 سال
قبل از ازدواجم 5 سال با ایشون دوست بودم و هیچ کدوم از این چیزایی که الان دارم بهتون میگم رو واقعا ندیدم، یعنی ایشون یک آدمی بود که دستش به جیبش میرفت و با کنار که دانشجو بودنش کار میکرد، کامپیوتری میکرد و من واقعا خوشحال بودم چون احساس میکردم که حداقل دستش به دهنش میرسه. بعد نمیدونم بعد از ازدواج یهو همه چی کانال عوض شد و من تازه فهمیدم ایشون وسواس داره و چه وسواسای وحشتناکی که روز به روز با مشکلات زندگیمون اینا حادتر میشد. یعنی من به چشم میدیدم که هم حرکتی بود هم فکری، که مثلا من بیماری گرفتم، من MS دارم، من سرطان گرفتم، یا اینکه حتی ما دکتر میرفتیم دکتر میگفت تو خوبی ولی اون باورش نمیشد. در صورت من خودم هم یعنی احساس میکنم من اینو خدمتتون سریع بگم، من یک سال ایرانم، ایشون کاناداست الان و ما برای پروسه کانادا نمیدونم حالا باز اینو ادامه بدم یا شما سوال دارین آقای دکتر.
نه من فقط همینجوری مات و مبهوت بودم اسم این چه زندگی زناشویی بوده. بعدم شما از اول خب نمیدونستید، ولی وقتی دونستید چی؟ بعدم چطور نمیتونستید اینا رو در ایشون تشخیص بدید؟ اینقدر معلومه مثل الانتون مشغول خودتون هستید. شما چند تا خواهر برادر دارید و چندومی هستید؟
من یه برادر بزرگتر دارم.
و شما فاصلتون چقدره؟
ما یک سال فاصله داریم. ایشون هم برادرم آدم موفقی تو زندگیشو، من یه مقدار خیلی آسیب دیدم. من کار نمیکنم کلا و البته که برنامه‌ام این نبوده کار نکنم. این زندگی منقدر به من آسیب زده، زندگی مشترکم و من خب ایشون از اول دوست داشتم و رفته رفته دیدم که ای بابا اصلا اون چیزی که فکر میکردم نبوده و تمام مسئولیتی که خب من به تنهایی مسئولیت خودم رو سعی میکردم همیشه درست انجام بدم تا جایی که میتونم، من نمیگم خیلی کامل بودم ولی اون قسمت خودم رو تا جایی که تونستم سعی کردم هندل کنم. بعد میدیدم که نه فایده نداره، هرچی من تلاش میکنم اون قسمت بیس زندگیمون ساخته نمیشه و همون به اینجا منو رسونده و الان هم من تا اینجا تا این قسمت مشکل ندارم. یعنی برای من الان طلاق عقلانی ترین گزینه است. مسئله کانادا اومده مطرح شده اینجا. یعنی من الان یک پروسه مهاجرت رو دارم که حالا نمیدونم توضیح بدم یا اینکه
بخوام سوال بپرسم. آخه عزیز اولا شمایی هم که این همه مدت با ایشون دوست بودید و 5 سال و بعدش 10 سال ازدواج کردید، شما هم که نه درسی خوندید نه مهارتی که بتونید رو پای خودتون بایستید. شما با این که کنار
من درس خوندم و مهارت هم دارم، فقط نمیدونم تو زندگی احساس میکنم فلج روحی شدم با ایشون، نمیتونم اجام تکون میکنم.
این اصطلاح از کجا در اومده؟ ما همچین چیزی به اسم فلج روحی نداریم که شما گرفتید.
نمیدونم یه چیزی گفتم، حالا منظورم اینه که قطعا برای زندگیم خیلی برنامه دارم، خیلی امیدوارم، اصلا آدم ناامید و افسرده هم نیستم، دوست ندارم، نمیتونم اصلا افسردگی رو تحمل کنم، ولی وجود ایشون فعلا خیلی داره اذیت هم میکنه و من دو دل شدم. یعنی من الان یک ساله که میخوام تصمیم بگیرم و تقریبا البته جلو رفتم، خیلی بهترم، ولی این قدم آخر میخوام بردارم، همش میترسم نکنه که من نکنه اشتباه دومی بکنم. ضمن اینکه خب ما رفتیم کانادا و پروسه کانادا اوکی شد و منم بین پرونده بودم، من خیلی زحمت کشیدیم دوتاییمون، بیشتر من چون فشار اصلی رو من بود و اینها. الان ایشون یک سال اونجان و من ایرانم، من خونه مادرم، اونم اونجاست، حق طلاق هم دارم. یعنی من حتی یعنی یک نمایندگی مشترکم باش ندارم، یعنی هیچ چیزی ندارم که بخوام مثلا بترسم از دست دادنش. فقط میمونه این که من الان نمیدونم جداشم برگردم برم کانادا با ایشون، یا اینکه اینجا جداشم بعد برم، یا برم اونجا جداشم، چون الان داره به شدت من اصرار میکنه من عوض شدم، من دیگه اون آدمی که تو میشناختی نیستم، من وسواس دیگه ندارم، کار درست کردم اینجا برای خودم و مدرک، دو تا مدرک گرفته اونجا، مدرکی که مثلا دولت لازم داشته و در ازم بگم هوش خیلی خوبی داره. یعنی من میدونم این مدرک رو خیلی راحت هم میگیره، نمیدونم چجوری، یه درس هم نمیخون ولی دانشگاه قبول میشد.
مدرک چیشون گرفتن؟
مدرک برای کار گرفتن، حالا اون کاری که اونجا لازم بوده که استارت بزنه، یه مدرکی میخواسته، یه دورهی میخواسته که این دوره رو رفته، با هم زبانش رو خیلی خوب نمره گرفته که در واقع میتونه استارت رو بزنه اونجا. حالا به من داره اصرار میکنه که تو بیا اینجا جدا شو. راستش من اون اعتمادی که باید ندارم.
شما اگر
باز برگردم اونجا و این یه سالی که رو خودم کار کردم که واقعا از ایشون دیگه تموم کنم، ببرم این زندگی رو، میترسم الان جدا نشم و برگردم برم کانادا و اونجا جدا شم، داستان اصلا عوض بشه و ما دو مرتبه وارد اون سیکل معیوب و مریض قبلی بشم. از این میترسم، چون الان من یه سال خونه مادرم، حتی اگر آرامش صادقم و قبل ازدواجم و این مقدار به دست آوردم، به هر حال اون حالتی که احساس میکنم تا نرمال تر شدم، ولی وقتی با ایشون زندگی میکنم کلن همش پر از اضطراب، تشویش، ترس، همش احساس. خیلی هم با من مهربونه به شدت، یعنی واقعا با من مهربونی میکنه، ولی خب مهربونیاش به هیچ درد من نمیخوره و نخورده، فقط زندگی من آسیب رسونده. الان من فقط تو همین تصمیم گیری به شدت دوزل شدم، یعنی نمیدونم چرا نمیتونم تصمیم نهایی رو بگیرم. خیلی شواهدم ایشون میده که من باید طلاق بگیرم و تمام. نمیدونم چرا نمیتونم این رو تموم کنم. قیچم دست منه، همه چی دست منه، فقط ایشونم خیلی من داره اصرار میکنه، گریه زاری، من درست شدم، برگرد اینجا تو کانادا با هم زندگیمون از نو میسازیم، ما تو نرفتی که بر نگردی، تو رفتی که چند ما بمونی برگردی. و ضمناً بگم اینم خدمت آقای دکتر که تو این یک سال اونجا هم علاوه بر این که مدارک تحصیلی گرفت، داستان‌های دیگه هم داشته، یعنی دوباره من با این وعده که من با تو در صورت میام کانادا که تو دیگه نشونی ترید کنی پای کامپیوتر اینا، نگو که خب من برگشتم بلافاصله نشسته تا دوباره این کار کرده. یکی این که یه بدهکاری عرش درست شده اونجا، یعنی من نمیدونم آدم مهاجر هنوز تازه وارد، آدم باید این مقدار قوانین اونجا هم بترسه، هنوز چی نشده یه مقدار داستان اینجوری هم درست شده براش. بعد با یه خانومی مثلا، حالا من نمیدونم، خودش که به شدت انکار میکنه ولی شواهد نشون میده که حالا با همی مدتی بودن و الان هم با اون خانوم داره شریک کاری میشه و شده گویا. من نمیدونم همه چیز آماده است، فقط چرا من تصمیم نهایی رو نمیتونم بگیرم. همین دارم یک سال که من دارم فکر میکنم، یعنی یک سال میخوام تصمیم بگیرم و دودل شدم که برم اونجا جداشم به نفعم کدومی که بهتره، یا اینجا بمونم اینجا جداشم، در هر صورت من باید برم به خاطر اینکه زحمت کشیدم نمیتونم رهاش کنم همینطور نصف نیمه، مگر اینکه اونجا به این نتیجه برسم که باید برگردم ایران.
شما آخه هیچ حرفاتون نه واقع بینانه است، نه آگاهانه است، نه واهوشه، نه عقل توشه، هیچی عزیز. آدم من یک سال میتونه فکر بخونه، فکر شما نه، شما اصلا فکر نمی کنی که یک سال من دارم فکر کنم. ممکنه من بگید شما، من اگر فهمیدمتون که مطمئنم نفهمیدم، شما میخواید طلاق بگیرید درسته؟ بسیار خوب. اگر در ایران طلاق بگیرید فایده‌اش چی؟ اگر در کانادا طلاق بگیرید فایده‌اش چی؟ فقط فایده‌اشو
فکر میکنم طلاق باید بگیرم و چون که این کانادا رو دارم الان، یک موردی است که دارم، زحمت کشیدم براش الان به دست آوردم، باید برگردم کانادا، حداقل یک مدتی اونجا بمونم، بعد اگر فکر کردم که به دردم نمیخوره بعد برگردم. من اینکه کلا فکر کنم فایده برام نداره و دیگه هم برنگردم. همین.
شما ایدید کانادا چی کار میخواید بکنید که ببینید؟
من آقای دکتر کارم هنره، من نقاش هستم، دو تا زبان هم بلدم، یعنی که واقعا اونجا اومدم و دیدم که چقدر فضاش خوبه واسه من، یعنی اصلا از نظر روحی و مخصوصا قسمت هنریش و برای آرتیستا خیلی موقعیت خوبی بود اونجا. همین خیلی منو انگیزه منو برد بالا که اونجا حتی مثلا من کارامو آورده بودم، هم دانشگاه یه مقدار تاییدش کرد و هم یک چند تا از گالری‌ها، یعنی خیلی به من انگیزه داد و من خیلی دوست داشتم اصلا محیط رو. درسته که تو ایران این خبرات نیست به اون صورت، اصلا اگه ما بگیم که شغلمون نقاشه اصلا
شما اونجا
زیاد چیز نیست، ولی خب من اونجا دیدم که مجال برای من هست و من در خودم می‌بینم که اونجا نه خیلی حالا رویایی، ولی می‌دونم که اونجا می‌تونم حداقل چیزایی که هستش رو بهش برسم. نرسیدم هم مهم نیست، برمیگردم. و زنم من زبان بلدم، خب رشته تحصیلم زبان بوده، الان زبان فرانسه هم مسلطم، زحمت هایی که واسه همین کانادا کشیدم، ولی نمیتونم همینجوری کتابش رو ببندم ببرم کنار. فقط یک مسئله به اسم همین همسرم هست که نمیدونم انگار
من که شما رو نمیفهم،
در موردش صحبت میکنم استراب هم میگیرم، در صورتی که اصلا خیلی هم با من همچه مهربون بوده همیشه.
من که شما رو نمیفهمم عزیز. اگر آدم یک کسی مهربونه، آدم کنار آدم مهربون مضطرب نمیشه. اگر شما میخواید برید کانادا و فکر کردید که از طریق نقاشی اونجا جایی دارید، بسیار خوب، میرید کانادا. شما که میگید چه تو ایران باشید چه کانادا، میخواید برید جدا بشید، بنابراین فکر کردنی نداره. شما میرید
آره خب. من ترس دارم از این که نکنه بعدش پشیمون بشم، حتی 1%، حتی چند صدم درصد از پشیمونی ترسم.
یعنی اینم شد حرف، یعنی من قرار کار درست رو بکنم، بعدن فهمیدم که اشتباه شده، شد که شد. شما الان دارید رنج میبرید، تو آتیش افتادید، میگید میترسم 10 سال دیگه یه ذره هوا گرم بشه. خب شد که شد. من اصلا باور نمی کنم وقتی میگم هیچی در نظام ذهنی و فکری شما نیست. در مورد نقاشیتونم حرف و بحث دارم، ولی اونا رو بکنم. شما که میگید من میخوام جدا بشم، یک. دوم میگید در ایران برای کار من که مسئله اصلی اونقدر جایی نیست، در کانادا هست. خیلی خب، شما میرید اونجا اگر دلتون خواست، که به نظر من اصلا ازدواجی هم نیست، جدا میشید. اگرم نخواستید خب میمونید. بنابراین فکر کردن عجیب و غریبی نداره. این که بعد
یعنی همین ترسه رو نمیدونم چجوری مهارش کنم که
شما اصلا ترس،
یعنی باید بگم به خودم که فوقش بعد از احساس کردی یه درست پشیمون شدی، مهم نیست.
اصلا عجیب و غریب حرف شما. پشیمون بشی از چی؟ مثلا پشیمون بشی چرا اومدید کانادا؟
نه من از کانادا پشیمون نخواهم شد، چون راه داره، راه برگشت داره، و اونم که یه بیت با برمیگرم که مادرم. ولی ازدواج و طلاق اینها یه مقدار خودم میترسونه دیگه. حالا
شما که بحث طلاق اولی که از من به من گفتید میخوای طلاق بگیری دیگه، ازدواج طلاق که سوال نبود. ای به من میگی
تو با توجه به شرایطی که از زندگیم گفته از شما میدونم سوال این مقدار غیر منطقی هم هست، ولی به هر حال این طلاق برای وضعیتی که من دارم
اصلا سوال شما اصلا غیر منطقی نیست. سوال شما اصلا سوال نیست، اصلا منطقی نداره. روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. شنگال عشق با ما باشید.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
عشیر مفت و جون آدمیزاد داره، جنسش جوره، مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر این که داخلش یه رستوران باحال با خوراکهای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری، هم چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره.
فقط نسوزی خیلی داغه.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس تراول امتیازات استثنایی برای یک سفر راحت را برای شما تدارک دیدند. حمل 3 چمدان، بله 3 چمدان به طور رایگان. استفاده از سالن مرحبا در فرودگاه دبی رایگان. یک شب اقامت در دبی برای مسافرین مشهد رایگان. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.sirustravel.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده‌اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com
Blue Art Productions با افتخار تقدیم می کند 14 ماه می 2016 را به خاطر بسپارید. پس از مدت ها انتظار، یک بار دیگر دیداری دوباره با گوگوش، ستاره بی تکرار موسیقی ایران، در شبی فراموش نشدنی در سالن مجلل و با شکوه مایکروسافت تیتر. برای تهیه بلیت به سایت axs.com و فروشگاه های معتبر ایرانی مراجعه فرمایید. تلفن تماس 818-292-2138 818-292-2138.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر من پشت خط هستم، همچنان صحبت داشتم میکردم.
من سوالم اینه که عزیز ببینید، نه 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 نه، از کجا شما وقتی همه چیزو مخلوط میکنید، نه خودتون چیزی میفهمید نه هیچ کس دیگه، میدونید چیکار کنید؟ شما من بگید مهمترین سوال و پرسشتون چیه؟
این که من خودم از دست خودم آتی شدم که چرا هنوز نتونستم تصمیم نهایی رو بگیرم و بارها شده که گرفتم، حتی پا شدم لباس پوشیدم رفتم تا که کارو تموم بکنم با وکیل، ولی که مثلا نهایتا یک سوالی کردم و برگشتم، یعنی باز فرداشم با کوچکترین حالا حرفی یا هر چیزی از طرف اون باز یک وقت کوچیک کوتاهی دیگه بهش دادم، یعنی همش اون هم از من وقت می‌خره. و این که من چرا نمیتونم درست تصمیم نهایی رو بگیرم، همون ترس رو حالا شما یه حرف خیلی خوبی زدین، خیلی الان ذهنمو مشغول کرد، این که فوقش پشیمون میشی و مهمم نیست، من از همون پشیمونی بعدش میگم میترسم.
حالا شما ببینید آخه عزیزم، اصلا این که سوال نیست، من به شما برگردم بگم نمیدونم که چرا نمیتونم که مثلا برم سفر یا این لباسو بخرم، آخه اینا سوال نیست.
چون مسئله اگه ایشون ایران بود، من فاصله من چند تا چهار راه بود، خب من الان خیلی وقت پیش این کار کرده بودم و تمام بود. من به خاطر مسئله مثل اومده شده یه مثلث، این کانادا یه مقداری من مجبورم، شاید به خاطر این کانادا و حالا تا حدودی یک وابستگی های خیلی محدود مالی شاید به ایشون، که تازه اونم زیاد خودم بهش اعتقاد ندارم ولی به هر حال هست، شاید اینم دخیله یه مقدار که باعث میشه که من بگم خب فردا که مثلا جدا شدی و اونجا هم بودی حداقل وجودش شاید از نبودنش بهتر باشه. این فکره
خیلی خوب
هم خیلی همه داره ازیاد
حالا برخه
کانادا در واقع خیلی خوانم که ایشون اگه باشه در کنارم اونجا بهتر از این.
خب پس تموم شد، خب تموم شد. شما فکر میکنید که این همه آخه شما برین حرفاتون همینجوری میزنید مثل همه چیز. من فکر میکنم که خیلی زحمت کشیدم برای کانادا، ضمناً زبان فرانسه و احتمالاً انگلیسی رو هم میدونم، همسرم هم اونجاست، اونم داره اصرار میکنه، ضمناً بالاخره میگه من عوض شدم و خوب شدم، منم دلم میخواد برم کانادا برای که کار من اونجا احتمال داره ارزش و اهمیتی داشته باشه. خب میرید اونجا، بعد اونجا که رفتید خواستید با هم زندگی میکنید، نخواستید زندگی نمیکنید، اگر خواستید یا نخواستید زندگی کنید، اگر دیدید شرایط خوبه میمونید، اگر نه برمیگردید. بنابراین تکلیف روشن، شما اصلا سوال ندارید. اطلاعات
من همین دودلیه که
نه این حرفا یعنی چی عزیزم؟
نمیفهمم چی شو تعامل کنم.
نه نه صبر کن شلوغش نکن. باز نه افتاد روی خط. آخه اصلا این حرفا یعنی چی؟ شما اون همه درست پس اینکه من برگردم میگم ایشون کوتاه است، بعد میگم البته به خاطر اینکه خیلی بلنده نمیشه، ضمناً به خاطر اینکه سرده نمیشه، ولی خب البته شدت گرماش طوری است که آدمو میسوزه. خب مثلا نمیفهم شما چی داری میگی سر هم میکنی. شما از یه طرف برمیگردی برای خودتون یه داستان درست کنید، بس اینکه بخواید چی بگید. مثل اینکه من میخوام کفش بخرم، میگم من احتیاجی به کفش ندارم، این همه کفش دادم برای چی بخره، خیلی هم گرونه، فایده ای هم نداره، تازه من که کفش دارم. بعد از این طرف دیگه برمیگردم میگم که من که اصلا کفش ندارم، پام داره زخم میشه، دکتر گفته کفش بپوش و الا بیماری میشی، بیمار میشی میمیری. آخه عزیز اینجوری که نمیشه حرف زد. شما هر جور دلتون میخواد حرکت میکنید. حالا که حرف اینه که اون دلایل وجود داره، دفعه بر میگردید میگید من نمیدونم میتونم با اون تحملش بکنم و چنین و چنانه. خب پس چی؟ شما چطور شد دفعه از مهربونیش و امکانات مالیش و میخوام برم کانادا و زبان میدونم و نقاشی من اونجا خوبه و ما که الان زن شوهر هستیم و اونم اصرار میکنه و به من میگه عوض شد، همه رو یه دفعه صفر میکنید میذارید کنار، برمیگردید سر اینکه من نمیتونم با او زندگی کنم. شما اصلا چیزی به اسم زندگی نداشتید، الان هم نخواهید داشت. برای که عزیز قبول کنید شما بعد بگید دودلی هم، همه آدم ها میشه دودلی دارن. کی میخواد رشته تحصیل انتخاب کنه دودل نیست؟ کی میخواد ازدواج کنه دودل نیست؟ کی میخواد طلاق بگیره دودل نیست؟ کی میخواد مسافرت کنه دودل نیست؟ کی میخواد چیزی بخره دودل نیست؟ از مردم برای چی میرن خرید بعد میگن نه آقا گرون نمیخریم؟ معلومه دودلن. خب یعنی چی من با دودلی؟ شما که نمیتونید ماجرای دودلی رای بیارید وارد صحنه بگید دودلم. اصلا هیچ وقت راجبه هیچ چیز شما مطمئن نیستی. ولی این زندگی ما یه نگاهی میکنه
در مورد خیلی چیزا. چرا؟ یعنی تو زندگی شخصی فقط خودم باشم راحت همه کارامو خودم انجام میدم و دودلی هم معمولا پیش نمیاد، ولی چون الان زندگی با ایشون هست و شرایط مشترک هست همه چی، هی فکر میکنم بعد همه چی جوانه بود در نظر بگیرن مبادا مثلا فلان جا اشتباهی دو مرتبه
باشه. شما بس آخه عزیزم شما همینجوری هستید. شما چه موفقیتی در سن 32 سالگی در زندگیتون پیدا کردید که وقتی به خودم برسه بدون دودلی تصمیم میگیرم و تصمیم درست میگیرم؟ شما چه کردید؟ ازدواجتون درست بوده؟ هیچ نه. کار نکردنتون درست بوده؟
نه.
خب پس چی میگه که من وقتی به خودم باشه؟ آخه ولی چمجوری ادعا میکنی؟ بعدم چون در ارتباط با اون همیشه تصمیم راجع به ارتباط با یه چیزیه، با کفشی که بخرم، خونه کسی که برم، این رشته‌ای که بخونم، همیشه در رابطه هست. هیچ کس که شخصی که در ارتباط با خودش تصمیم نمیگیره. یعنی چی از همینجور یه چیزایی سر هم می‌کنی؟ شما یه سیستم ذهنی کاملا به هم ریخته عجیب و غریبی دارید که از کجا میاد. و بعدم این حرفایی که راجع به همسرتون میزنید هم معنی نداره. اونم که اون الان شما رو میخواد، من نمیدونم برای چی میخواد. من از شما پرسم یک کمی فکر کنید تا جواب بدید. ایشون برای چی شما رو میخواد؟ فایده شما برای او چیه؟
من فکر میکنم آقای دکتر، یعنی دوتایمون یک وابستگی روحی خیلی بیمارگونی فقط به هم داریم. نمیدونم، من چیزی در این نمیبینم. اون حالت وسواس داره. من فکر میکنم دوست داشتنش هم خیلی، روزی هزار بارم به من میگه دوست دارم، ولی خب هیچ وقت عملا نشون نداده و این من اعتماد من کنه از بین رفته. ولی من فکر میکنم همش همون وسواسشه که داره اینجوری چیز میکنه، در واقع منو نگه داشته. چون عملا من خودم هم احساس میکنم شوهر دارم، اونم همینطور، من فکر میکنه زن داره، ولی با همه اینا با چنگ و دندون منو نگه داشته. منم نه با چنگ و دندون، ولی احساس میکنم مثلا اگه نباشم یه خلای خیلی بدی یهو ممکنه باز ایجاد بشه. ولی راستش من این ترسا رو گذروندم، از همه اینا اومدم بیرون، الان توی خونه آخر وایستادم. یعنی دقیقاً قیچو به دستم گرفتم، میخوام اینو ببرم. همین یه ترس دارم که دیگه ترس نهایی میخوام.
چی ترس؟ نه من نفهمیدم قیچی دارید یک این مورد آخر مونده. کدوم مورد اون آخر؟ من که اصلا نفهمیدم مورد آخر چیه. اون
ترس از همین کات کردن و جدایی برای همیشه.
خیلی خوب.
من میگه که
باز نه نرید
طلاق گرفتی، یک نوع طلاقی بگیر که بتونی یه زمانی، اگر شاید سالها بعد هر دومون عوض شده بودیم، آدمای دیگه‌ای بودیم، بعد دوباره خواستیم به هم برگردیم، بتونیم. یعنی مثلا یه چیز خیلی عجیب غریب از من میخواد، در صورتی که طلاق طلاقه دیگه، یعنی که برو برای همیشه.
من نفهمیدم.
10 سال باش زندگی کردم، اینا دار بهش عادت کردم، این کندن از این عادت، حالا اسمشو میتونی با اجازه شما بیمارگون، نمیدونم این برای من خیلی
100% بیماریه عزیز.
حتی این ترسه
سعد عزیز،
چیزی که من میگم اونجا برم دوباره منو میگه تو مشتش، دوباره با حرفاش با کاراش با رفتارش شرایطی برام میذاره که من نتونم دو مرتبه به این نقطه که الان رسیدم برسم. چون من الان یه سال دور بودم راحت ازش از اون وسواسش و از اون کارهایی که میکرد و از همه مشکلاتی که واقعا باش داشتم دور بودم، راحت زندگی من کردم، فقط همین تصمیم آخر مونده. ولی میدونم الان برم اونجا باز دو مرتبه تو اون سیکل میافتم. دقیقا یه حالت تعلیق دارم، این تعلیق واقعا خیلی خیلی داره من اذیت میکنه، یعنی بی حد من اذیت کرد. یه مقدار چند روزه که عصبی هم عصبانیت دارم، یعنی همش خشم دارم. و این که همین، یعنی سوال هم همینه، همین تصمیم گیری که نمیتونم درست انجام بدم، همین که قطعی نمیتونم محکم وایستم بگم که من دیگه این آدم نمیخوام و از همین در، یعنی به گریه هاش توجه نکنم، به ترحم نکنم بهش، یا مثلا یاد خاطرات قدیم نیفتم. چون من آدم احساساتی هم زود با یک چه میدونم خاطره ای با یک چیزی زود اشکم در میاد، میدونم چیز خوبی نیست ولی اینطوری هم دیگه. برای همین نمیخوام بعدش یه خلا باز برام درست بشه. و یه سوال دیگه هم باز
نه اصلا سوال دیگه نکنید اصلا عزیز، شما اصلا حرفی برای گفتن ندارید، شما یه چیزهای عجیب و غریبی سرهم میکنید که اگر مهمونی نرم پس اونا رو نمیبینم، اونا وقتی من رو نبینم با یکی دیگه.
بعد از این همه سال زندگی کردم باهاش احساس میکنم واقعا اینا ضربایی که بهم خورده است دیگه، یعنی اگر این که شما میفهمین درست، ولی اگر اینطور شدم قبل اینطور نبودم، یعنی
شما همیشه اینجوری بودید،
اینطوری شدم، حالا نمیدونم چجوری از توش بیام بیرون، میخوام خلاص بشم، یعنی هم میخوام خلاص شم هم میترسم این چیز نکنه بعدش مثلا خیلی تنهاتر، خیلی دپرس بشم، بعد چه میدونم اینجا گیر بکنم. به هر حال از نظر عاطفی بیشتر از دیگه صحبت میکنم، اعتماد نمی کنم زیاد به همه، حالا در صورت ایشون قابل اعتماد هم نیست الان دیگه برام، ولی به هر حال 10 سال میشناسمش و شوهرم بوده. نمیدونم اصلا یه حالت ذهنم خیلی پیش درسید شده، ولی الان که دارم باشون سوال میکنم واقعا خیلی بهتر از یک سال پیشم. یک سال پیش موقع خیلی حالم بدتر بود، تازه از کانادا برگشته بودم و اصلا نمیدونستم اینطوری میخواد بشه. ولی من برگشتم چون همونجا هم خوشحال نبودم در کنار ایشون، من کلا کنارش خوشحال نیستم، ولی از همون هم که نباشم میترسم، چه میکنم اگر که مثلا ته تهش اگه باشه روز مبادا بهتر از نبودنشه. یک چیزایی میدونم خیلی بیمنطقه ولی اینطوریه دیگه.
شما اصلا یه حرفای عجیب و غریبی رو سرهم میکنید، هر چیزی صد جور میشه توش خوب و بد دید و شما میخواید خوبه یه چیزی رو همه رو داشته باشید، چیز خوبی از دست ندید، هیچ چیز بدی هم نداشته باشه. ما هرگز همچی چیزی در جهان نداریم. روزی که شما میرید یه کفش بخرید میگن پولتو بده تا کفشو بدید. شما هم باید فکر کنید که با یک تصمیم تصمیمای دیگه یا چیزای خوب دیگر رو نخواهید داشت، چیزایی بعد اون تصمیم خواهیم داشت. این همه یه زندگی.
آره با ترحم هم چیکار کنم؟
اصلا یعنی چی؟ شما هیچ لغت
بدون. یعنی من یهو دچار یه ترحم خیلی شدید.
خب همیشه. و عزیز اصلا پرت و پلا اینقدر سرهم نکنی. هر آدمی راجع به حرفی میتونه بزنه. من میگم چرا با بچه دعوا میکنی؟ میگه از یه طرف میخوام تربیتش کنم، بعضی از یه طرف میگم شاید این طریقه تربیت نباشه، بعد فکر کنم اگر همسایه ببینه من دعوا کردم آبروم اونجا بره، ولی خب اگر هیچی هم نگم همسایه ممکنه بگه چه پدر بی عرضه‌ای، آخه اینجوری کردم چه زندگی کرد، آخه اصلا مسخره است این حرفا. که شما همجوری هی مطلب سرهم میکنید، با ترحم هم چیکار کنم، بعد ولتوکم میگید، بعد وابستگی هم چیکار کنم، بعد با گریه های او چیکار کنم، بعد با توصیه مادرم چیکار کنم، بعد وضع مالیمو چیکار کنم، با نقاشی من چیکار کنم. شما اصلا موضوع که اینجوری نیست عزیز، شما همه رو توی هم مخلوط کردید، ریختید مهمونتون رو با کفشاتون رو با نمیدونم پلو و خورش رو همه رو قاطی کردید گشتید روی دید. اصلا حالتون بده شما نه برای زندگی آماده اید، نه برای ازدواج آماده اید، نه برای مهاجرت آماده. آخه اینجوری که نمیشه عزیز، شما درب و داغون
رو چطور
توصیه میکنی الان به من چی کار کنم؟ شما دکتر میخواید، دوا میخواید، حتی بیمارستان بستری شدن میخواید، یک شخصیت کاملا بوردرلاین که اصلا خط و مرز نمیشناسه، کاملا به دلیل حالتهای شدید افسردگی و خشم و عصبانیت و استراب و وسواس هیچ جا هیچ جوری بند نمیشی، یه دنیای ذهنی و خیالی خودتون میسازید، خودتون خراب میکنید، چیزها رو بزرگ میکنید، کوچیک میکنید، شما اصلا کاری با دوربر خودتون ندارید. درباره حرفایی که میزنه حتی مرفتم دانشگاه تایید کردن، چیزی وجود نداره که دانشگاه نشسته اونجا نقاشی شما رو تایید کنه. همینجور یه چیزی
من بردم حضوری اونجا، چون یک روزی بود که دانشجو کاراشو می آوردن. برای من خیلی خب جالب و مهم بود دیگه. حالا از ایران رفتم اونجا، کارام هم چون برده بودم، استادا نشسته بودن کار بچه‌ها رو نگاه می‌کردن. منم حالا چون همینجور فقط می‌خواستم نهایت بزنم خودم، وگرنه تو ایرانم بردم نمایشگاهم تو ایران گذاشتم، حتی تو یکی از کنسرت‌های حالا جای گفتن نداره، ولی کارام هم مثلا اونور رفته، حتی نمایش هم داده شده. ولی خب این برای من جالب بود، برای من خوب بود، حس خوبی داشتم که مثلا این آقایی که اونجا استاد آرت بود حالا کارای منو خوشش اومد و در موردش صحبت کردیم و اینا. همین در این
آخه این کسی معنی نمیده حالا. که معنیش نمیشه که دانش بس برم شما بندم دو تا نقاشی بچه من ببرم اونجا به استاد بگم، از سر نوع برخورد اونا نگاه میکنن، یه چیزی هم ممکنه بگن صحبت کردیم ولی کاری باش نگه. هیچکم از اون استادا گفتن حاضرم 10,000 100,000 دلار بدم این نقاشی تو بخرم. حالا ولش کنید عزیز، به هر حال شما دکتر برید. اگه دوستان میخوام بدن وقتی شما منیک دیپرشن دارید، مثلا تو حالت منیکتون که الان هستید میافتید، همین جوری حرفا به هم گره میخورند و میان میرن عزیز. افسردگی دارید، استراب دارید، وسواس دارید، borderline personality disorder دارید، manic depression هست، شما احتیاج به دارو دارید. ای بسا برای یه مدت کوتاهی باید شما رو در یک کنترلی بدن، قرار بدن که دوستان کمکتون کنن، ولی کار سخت و سنگین. هر کاری هم دوست دارید بکنید، برای که متاسفانه مثل همه ماها هر کاری که بکنید جنبه مثبت و منفی داره. هر همه تصمیمای ما اینه، ما تو همچی دنیایی هستیم، فقط وقتی یه چیزی 60% بهتره 40% بدتره ما اون کاری میکنیم که 60% بهتره، و الا اینکه 40% رو از بین ببریم یا 60% کنیم که نداریم. به هر حال مواظب خودتون باشید، هر کار دوست دارید بکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون. مرسی از شنگان عشمن با ما باشید.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز رو میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
If you have a variable universal life insurance VUL that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC, license number OC71568.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، کودک درون. این کنفرانس با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی همراه خواهد بود. از سه‌شنبه 16 فوریه 7 تا 10 شب به مدت 8 هفته. ورودیه برای 8 هفته $100. محل برگزاری اولمپیک کالکشن، واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شما به این چیزا چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
آه این چیزا. به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
مجله عروس با افتخار تقدیم می کند عروس مگزین برایدل شو اند لانچری اکسپو، یک شنبه 28 فوریه 2016، هتل ایروین 17900 جمبوری رود ایروین. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com. ویولا انترتینمنت با افتخار ارائه می‌دهد. برای اولین بار در لس آنجلس، مایکروسافت تئاتر، مقر سلاطین موسیقی جهان، میزبان تک‌ستاره موسیقی ایران، رضا صادقی. رضا صادقی شنبه 20 فوریه در مایکروسافت تئاتر. فروش بلیط access.com و مراکز منتخب ایرانی.
همین سه شنبه ساعت 7:40 صبح خانم زهرا هدایت این رول ایجنت در مورد مشکلات مالیاتی شما با IRS و راه حل های آن با شما صحبت خواهند کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
خب سلامو دارین؟
بله بفرمایید.
بله خواهش کنم. خواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون.
خواهش می‌کنم.
و اینکه متاسفانه من 5 ماه تقریبا باهاتون آشنا شدم.
That's okay.
نه من از سوی تماس میگیرم خدمتتون.
چطور؟
موضوع اینه که من 2 ساله که از طریق پارتنرم به سوئد مهاجرت کردم و با هم زندگی می‌کنیم. تا این 2 سال موضوعاتی برام پیش اومده و فکرمو مشغول کرده.
ببخش عزیز. چند سالتونه شما عزیز؟
خواهش کنم میگم خدمتتون. من 41 سالم هست و لیسانس رشته برق هستم. قد خدمتتون عرض کنم در سن 27 سالگی من ازدواج کردم که بعد از 3 سال منجر به طلاق شد. فرزند ندارم. مدت 10 سال تنها زندگی کردم ایران که تو این سالها به دعوت خواهرم که اینجا زندگی میکنن برای دیدار و به صورت ویزا به اینجا اومدم. بعد از چند مدت تصمیم گرفتم که برای ادامه زندگی به اینجا مهاجرت کنم. بعد در آخرین سفری که اومدم اینجا من با این خانم که پارتنرم هستن آشنا شدم. ایشون سوئدی هستن و به هم علاقمند شدیم. تقریبا به مدت 4 ماه با هم رابطه داشتیم و تصمیم گرفتیم که ادامه بدیم دوستیمونو. بعد از 1 سال که من برگشتم ایران، بعد از 1 سال من از طریق ایشون و به کمک ایشون اجازه اقامت گرفتم و به اینجا سفر کردم. این خانم 39 سالشونه، یعنی 3 سال از من کوچیک‌تره و 3 تا فرزند از همسر قبلیشون که 13 سال با هم زندگی کردن دارن.
بچه ها چند سالن؟
خواهش کنم. فرزند بزرگشون پسر هستن که 17 سالشه که الان 1 ساله که منزل پدر زندگی میکنه تمام وقت به تصمیم خودشون، و 2 تای دیگه دختر هستن به سن 14 و 11 سالگی که این بچه ها 1 هفته طبق قانون اینجا منزل پدر هستن و 1 هفته پیش ما هستن. من هم منزل ایشون زندگی میکنم و خدمتتون عرض کنم که مسئله ای که پیش اومده بعد از اینکه من سفر کردم اومدم اینجا، خب مشغول درس شدم که زبان اینجا رو یاد بگیرم و یه مقدار همه چی برام سخت بود اولش و شروعش بخوام خودم رو وفق بدم با شرایط سنی و با اینکه میدونستم که همه چی رو باید از صفر شروع کنم، دنبال کار بگردم و خیلی از مسائل دیگه، و اینکه من واقعا توی خانواده سوئدی زندگی میکنم، یعنی توی خانواده زندگی میکنم همشون به قول معروف خارجی هستن. این خانواده فوق‌العاده خانواده مهربون و دلسوز و قابل احترام هستن، حتی پدر مادرشون و برادراشون، و واقعا منو دوست دارن و به احترام میذارن. یعنی از اون روزی که من اومدم اینجا تا الان که خدمتتون صحبت میکنم، بی احترامی و هیچ مسئله مشکلی از بابت اونا که بخواد منو ناراحت کنه ندیدم. حتی فرزندانش منو پذیرفتن، اصلا قبل از اینکه من مهاجرت کنم با هم در تماس بودیم و خیلی راحت و راضی هستم. ولی مسئله‌ای که من میخوام باهاتون صحبت کنم اینی که من وقتی که وارد این خانواده شدم متوجه شدم که با یک آدم مشغول و گرفتار دارم زندگی میکنم که اولا به طرز شدیدی به بچه‌هاش علاقه منده، که خب طبیعتا هر مادری میتونه داشته باشه، ولی با دید من بیش از حد، تا حدی که هر خواسته‌ای، هر برنامه‌ای، هر تفریحی، هر مسئله‌ای که می‌خوایم با هم بذاریم اول به بچه‌هاش فکر می‌کنه و حتی بیشتر اوقات، یعنی 99% برنامه‌هامون رو با بچه‌ها می‌ذاره.
شما تو بانک قبلا کار نمی‌کردید؟ نسبت طلبکاران؟
من حرفای شما رو قبلا گوش دادم، یه مقدار آروم‌تر شدم.
آخه عزیز دل، پاشودی رفتی توی یه کشوری اونقدر زبون نمیدونی، یه خانواده به یک اعتبار تو رو پذیرفتن، از مزایای اون که کمکت میکنه برای زبان و شناخت و اون فرهنگ و جامعه استفاده کن، حالا آمدی که این مادری که جدا شده مواظب دو تا دختر 11 یا 14 سالش هست که براش اولویت دارن. بله، برای این که در یه جامعه مانند سوئد بچه‌ها به یه اعتبار مطرحن، ما بچه‌ها برامون کالا و شیان، اول خودمونیم، اونا رو اگر می‌خوایم به خاطر اینکه ما ازشون یه امتیازی بگیریم، به خاطر اینکه بعداً من افتخار کنم که پسرم یا دخترم چنین و چنانه، برای یه کسی رو پیدا کردی که اون وفاداری داره، با تو هم مهربونن، به قول خودت هم رعایت تو رو همه گونه کردن، از جمله پدر و مادرش، اونجا کنگر خوردی، لنگر انداختی، حرف حسابی چیه؟ بعدم تازه از جمله این که اینا خارجی هستن، من نمی‌دونستم ما داخلی هستیم و این سوئدیا در کشور خودشون خارجن، این میشه بیرونش
کن. منظورم این بود،
نمی‌فهمم چی میگی. تو اومدی اونجا صلاحت همون عزیزم، عزیز دل، تو 40 سال تو اون مملکت بودی، به حسابت نیوردن، پشتی اومدی، حالا اینو تو رو قبول کردن، اونجا هستی، بعد حرف تو این است که بچه‌هاش میرسه، اولا یک به بچه‌هاش میرسه، نشانه خوبی و مهربونیشه، دو قرار نیست به تو برسه، تو قراره به خودت برسی، سه اینا که بزرگ بشن 17 18 سالشون رفته.
خب آقای دکتر، من خواسته های من پس چی میشه؟
هیچی، من اونو سفارش بده، من از اینجا برات میفرستم. شما من وقت پق داشتم. ببین شنوندگان خوب عزیز متوجه میشن که تو قسمت بستانکاران بانک کار میکرد، خواسته های حضرت عالی. آخه تو از راه رسیدی عزیز، خواسته ای نداری تو اونجا، با توجه تو اونجا اومدی، ایشون به عنوان یه مرد، به عنوان یه دوست پسرش، به عنوان کسی که بهش نزدیک بشه، تو رو اونجا پذیرفته، اونجا هستی، برای این بهترین راه آشنا شدن با زبان و فرهنگ توی همچین محیطی و حتی تماشای اونا و یاد گرفتن اینکه اونا کجا هستن، من و تو کجا هستیم. بعدم من و تو ایرونی که اینقدر سنگه این که ما چه پدر و مادری هستیم رو به سینه میزنیم، حالا اومدی با یه مادر سوئدی روبرو شدی که مواظب بچه‌هاشه و بچه‌هاش در اولویت قرار دارن و درستش هم اینه، برای که رابطه شما حتی ازدواج هم نیست، رابطه شما در حقیقت یه نوع همکاری است، و شرکتی است که با هم داشتید که برای اون عادیه، برای تو هم باید عادی باشه. به شما نسبت دوباره خواسته های من، مثلا خواسته تو چیه؟ مواظب حرف زدن باشه. تو مثلا چی میخوای عزیز که اون زن به تو نمیده؟
خب آقای دکتر، یه چند تا موضوع کوچیک و من چه جزئیاتش هست بهتون بگم. ببینید، خب ما رابطه زناشویی، رابطه زناشویی که رابطه سکس خوب اصلا نداریم با هم.
چرا؟ نه این چرا؟
به خاطر اینکه من کار میکنم، یعنی بعد از یک سال من اینجا کار پیدا کردم و مشغول کار شدم و به خاطر ساعت کاری مجبورم ساعت 10 شب بخوابم، ولی ایشون تا دیر وقت بیدار میمونه و تا ساعت 11:30-12 پای تلویزیون. هفته هایی که بچه داریم خب مراقبه بچه هاش هست، حتی بیشتر وقتا تو رخت خواب بچه هاش میخوابه، که من اصلا نه دخالت میکنم، نه اظهار نظر میکنم، نه حرفی میزنم، ولی خودش به من میگه که خب منو بیدار کن که من بیام بخوابم. ولی بیشتر وقتا، یعنی در هفته شاید 5 روز 5 شب ایشون مثلا تو ساعت 4 و 5 صبح که دیگه من خواب بیدار میشم روی کاناپه یا توی تخت بچه هاش میخوابه، که من راجع به این موضوع چند بار بهش تذکر دادم، گفتم که بالاخره همین که در کنار هم میخوابیم برای من یه احساس آرامشه، من احساس میکنم که تو معذرت خواهی میکنی.
نه چرا نمیاد؟ نه چرا نمیاد؟ نه صبر کن، چرا نمیاد اونجا وقتی خوابش میاد؟
ایشون چند تا مشکل داره که خیلی فکرشو مشغول کرده و خیلی استرس داره. موضوع اینی که در مدتی که با این مرد سابقش زندگی میکرده، اون آقا هزینه های بابت خرج زندگی که بابت بچه ها باید به اینو میداده، یعنی کمک هزینه زندگی که باید به بچه ها میداده رو نداده توی این 3 سالی که از هم جدا شدن. ایشون شکایت کرده و درگیر وکیل و دادگاه و اینا هست. این یه مسئله است که فکرشو خیلی مشغول کرده.
نه من سالم این نبود.
با مرد سابقش مرتب در ارتباط
نه اینقدر وقت دارم نشنم اندگان. من سوالم اینه که یه کسی توی یه اتاقی هست کار داره یا پای کامپیوتر یا با بچه هاشه، بعد از این تموم شد چرا رو کاناپه بخوابه نه یا تو اتاق مردی که باش اونجا زندگی میکنه بیاد بخوابه؟ سوال من اونه، چرا نه اونجا بخوابه؟
دوست داره به تلویزیون نگاه کنه و دوست داره که با خودش باشه.
اوکی خیلی خوب، بنابراین
جوابی که به من داد.
خیلی خوب، پس بنابراین معذرت خواهی داره، ولی شما هم که گرفتید خوابیدی، در شب گرفتی خوابیدی، شمایی که به خاطر کارت مجبوری در شب بخوابی که جای با ایراد نیست ولی قاعده کار دینه، شما گرفتی خوابیدی، اون حال فرقشه. اگر اون بیاد تو رو بخواد پلوتو بخوابی که بیدارت میتونه بکنه و یه مقدار خوابتو به هم میریزه، بعدم شما ساعت 3-4 بعد شب که او میاد بخوابه که کاری با کار هم نداره، بنابراین خب بخواب. این که نمیشه موضوعی که مهمی که تو داری، بعد وقتی هفته‌ای که بچه‌ها نیستن که ماجرای حداقل بچه‌ها مطرح نیست، خب موقع میتونی بیشتر با هم باشی.
بله، ولی متاسفانه مسائل دیگه بیرون خرید و چیزهای دیگه که وقتی پیش میاد دیگه ما دیر میرسیم خونه منزل و اینکه باید زود استراحت کنیم. و مسئله دیگه ای که هست اینی که ایشون نمیدونم آقای دکتر، یه حسی دارم که ببینید، من به عنوان یک آدم مجرد و فارغ از بچه و ایشون فوق‌العاده مشغول و بچه، و من احساس میکنم که من خیلی تنها هستم، از ذره حسی احساس کنم تنها هستم با ایشون و نمیتونم اون ارتباطی که بتونم با یه کسی که دوستش دارم و بخوام مال خودم باشه ارتباط برقرار کنم.
نه شما بچه آخری؟
بله.
نه اصلا مالکیتتون باور نکردنیست ببونه واقعا. من مطمئنم بعد از یه مدتی به اون زن میگه بچه هارم بنداز بیرون خونم، ولی من اصلا از سوئد برو. اصلا با عزیز این طلبکاری رو از کجا تا آورد؟ علاوه شما اینقدر، شما که نمیتونی بری تو زندگی یه خانواده سوئدی که 3 تا بچه هست، بچه 11 و 14 و 17 ساله هست اونجا داره زندگی میکنه، تو به خاطر شرایط و وضعیتی که داشتی آمدی اونجا با او هم خونه شدی به تو جا دادن، یه دفعه حالا مدعی بشی که من اینجا تنها هستم؟ معلومه این رابطه موقتی گذرایی است، مثل آدمی که میره توی شهری میره توی هتل یا موتل که بعدم بره دنبال کارش. اونجا کنگرتو خوردی، لنگرتو انداختی، انتظاراتت چی که تنها هستی؟
موضوعی که الان هست مطرح شده آقای دکتر، ایشون از من درخواست ازدواج
کرده.
نه
اگر صرف میکنه بکن، برای نظر کلی شایی نبگو نه. درخواست ازدواج کرده یا نیچه؟ بگو نه. چیزی نمیشه. اگر به خاطر اینکه گفت نه باید از اینجا بری که بعید میدونم، خب برو یه جایی که تنها نباشی. الانم که مدت اونجا اومدی جا افتادی، کمی هم زبان بلدی. ولی عزیز این طلبکاری تو باور نکردنیه.
نه من توقعی ندارم آقای دکتر، من در حد یک رابطه‌ای که یک دختر و پسر،
اصلا دوما دختر و پسر
هم داشته باشن،
اصلا در حد عزیز من اصلا رابطه دختر و پسر یه نرمال نیست. جالبه ها، تو به 100 تا ایرانی بگو من رفتم با یه خانومی زندگی میکنم، اولا سوئدی، در کشور سوئد، پسر 17 ساله داره، دختر 14 ساله داره، دختر 11 ساله داره، و من انتظار یک رابطه پسری و دختری در حد نرمال دارم. همه تو میگن حالت خوبه، تو چون وارد یه شرایط نرمال نشدی، شما هر وقت رفتی بله شما 41 سالته، تو اگر رفته بودی عزیز یه دختر خانم 30 ساله 35 ساله رو پیدا کرده بودی، اونم مال ایران نه مال سوئد، میتونست بگی این نوع نرمال زندگیست. سوئدی که مثل من و تو زندگی نکرده و نمی کنه. سوئدی اگر مثل من و تو زندگی میکرد که ایران رو به وجود آورده بود، نه سوئد رو.
من
اصلا یعنی چی عزیز؟ تو چرا همه چیز رو میخوای؟ من خیلی انتظار و توقعت بالاست عزیز، از پا در میای. از همچی دنیای
من چه توقعی میتونم داشته باشم؟
هیچی، تو ما رفتید اونجا با این آدم، اگر رابطه دارید، خونه دارید، زندگی دارید، من به تو گفتم اونجا فرصتی است برای اینکه با فرهنگ و زبان، اگر میخوای تو مملکت بمونی، با فرهنگ و زبان اونجا آشنا بشی، محیط خانوادگی رو درک کنی، یه رابطه‌ای داری، یه جایی داری، دوربر شلوغ، حرکتی هست، به خودت برسی، به کارت برسی، به درست برسی، زندگی تو خودتو برای محیط آماده کنی، بعد هم ببین خواهی چی کار بکنی. این زندگیست که پایدار میمونه، تو اون رابطه میمونی؟ حتما نه. انتظار و توقع داری که اونا با ملاکای تو زندگی کنن؟ حتما نخواهد شد. مثلا خنده داری این حرفای تو عزیز؟ مثل اینکه من برم توی رستوران بعد بگم که غذا بیاد، بعد بگم دکورتون عوض کنید، اسمتون عوض کنید، آشپزتون عوض کنید، رنگو عوض کنید، اصلا بیاد غذای ایرانی برید، من اینجا غذای ایرانی بیشتر دوست دارم، در این رستوران فرانسوی یا ایتالیایی رو ببندید. بعد به من میگن چرا؟ بگم خب من مشتری ام دیگه، حق دارم. عزیز اصلا در بیا از این طلبکاری، از بود در می هر چی بهت دادم بگید ثانک یو، بشین اونجا.
اوکی آقای دکتر،
تا 3 سال و 7 ماه و 42 روز و 18 ساعت بازی در نیار، تا زمانی که فکر کنی رو پای خودت میتونی بیستی میخوای بری، تا زمانی که رابطه ای هست که برای تو هنوز صرف میکنه، تا الان بیای بیرون که تناتر خالیتر میشی، به علاوه فکر کنی تناتر خالیتر نمیشی، بیا بیرون. این رابطه ای نیست که تو در بلند مدت داشته باشی عزیز، این کسیست که نمیخوام اذیتت کنم، به یک اعتبار به هر حال زمینه ای فراهم کرده که تو راحت بتونی بیای اونجا اقامت بگیری، راحت باشی. خیلی خوب،
ولی خواسته ایشون اینه که برای همیشه با هم زندگی
کنیم. منم فکر کردم جواب تو رو مشخص دادم، بهش بگو نه.
حتی در مورد بچه دار شدن آید
حتما نه. تو میخوای بچه چهارم رو بیاری، حالت خوبه؟ اولا حتما نه، ازدواج نه، بچه حتما نه. علاوه ازدواج هم معنی نداره، مثل حال الانتون تو سوئد که ازدواج و طلاق ماجراش ایران نیست. دلتم خواست ازدواج بکنی بکنم، 2 سال بعدم 3 سال بعدم میدونم وال کار.
بله نه، من متاسفانه ایشون انتظار داره با توجه به کمکی به من کرده و من اومدم اینجا خواسته های ایشونو برآورده کنم.
بنابراین شما همه خواسته های ایشونو برآورده کنید، چون اصلا همچی چیزی رو نشون نمیدی غیر از ازدواج و بچه. منم حرفم به تو مشخصه، نمیخواد، چون برای تو یه کاری کرده که نمیتونه یه کار بد غلطی رو از تو و خودش بخواد. پاسخ منم به تو روشنه، روشنه.
ولی اگر موضوع بچه به من برمیگرده یا به ایشون؟
روی خط باشه. چنگال اجمن با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000-hamdamlaw.com عضو 08 و 5050.
من مایکل پیمان کیت، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابقه پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
طلبکاری عزیز، قربونتون برم، امشب همه تون رو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیده کردی آقا موری؟
تقریبا.
چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم. کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جون سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44. وبسایت sedaghatlaw.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد Enrolled Agent، دفتر در انسینو، Optimanet Tax Services. Grand Opening در Downtown Los Angeles، 550 South Hill Street. عضو 08 و 50 500 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر
جان.
من مطلب اول سوال اولمو متوجه شدم، ممنون. فقط موضوعی که هست، ایشون چون علاقه زیادی داشتن که با همسر قبلیشون ازدواج کنن بعد از 13 سال و موفق نشدن، ایشون ترکشون کرده و اینکه از من اصرار زیاد دارن که با هم ازدواج کنیم و حتی جشن عروسی بگیریم و با این شرایطی که برای من هستش و من تازه اومدم اینجا و این مسائل هست، احساس کردم که برای آشنایی خب خیلی زوده. طبق صحبتایی هم که شما با فرموده بودید قبلا، خیلی دلم میخواد بیشتر بشه که اگر من حتی مشکلی دارم این مشکلات برطرف بشه و من چون خودم دوست دارم بچه دار بشم به ایشون پیشنهاد کردم، گفتم که میتونیم بچه دار بشیم. ایشون به من گفتش که اگر ازدواج کنیم آره میتونیم مثلا بچه دار بشیم. گفتم چرا؟ گفت به خاطر این که دلم نمیخواد مثل همسر سابقم دوباره ازدواج کنیم یا بچه دار بشیم بعد تو منو ترک کنیم. این جوابی بود که ایشون به من داد. حالا با توجه به این مسائل میخواستم شما صلاح میدونید که با توجه به شرایط سنی من و با توجه به ایشون که 3 تا فرزند دارن و 39 سالشونه، اگر روابط درست باشه و اگر قرار باشه ازدواج صورت بگیره، با توجه به تمام شرایط به خوبی آیا صلاح هست بچه دار بشیم؟
آخه عزیز شما یه سری اطلاعاتی به من میدید که اصلا درست نیست، برای که شما براتون این یه نگاه شماست و یا دلتون باشه، این رابطه رابطه درست سالمی نیست. این رابطه ایست که مبتنی بر نیاز شما از یه طرف بوده، شرایط خاص شما، و بعدم حالت تنهایی و خالی بودن اون خانم که شما رو ورده توی قسمتی از وجودش فعلا پر کرد. شما من میگید احتمال این که 10 سال دیگه ما با هم رابطه داشت باشیم چقدر؟ میگم کمتر از 5%. پس این رابطه ایست. تو اگر دلت میخواد بچه از یه کسی داشته باشی و ول کنی بری، بعدم دلت خوش باشه که پسر دختری داری از یه کسی که مادرش هم سوئدیه بدون مسئولیت و تعهد. خب این کارو بکن، کتبن اشتباه. اگر تو من میگی که یه آدمی مثل من که خودتو معرف کردی با یه شناختی کمی که من از مردم اروپا به ویژه به هر حال در حدی که کمی کمی که میدونم راجع به سوئدیا، این رابطه که تداوم و ادامه پیدا نمیکنه عزیز. اینقدر شما با هم در مسائل جزئی که اون تنها قسمتی بود که نظر درسته با هم مختلف و متفاوتید که یه روز شما بدون اختلاف و جنگ ادامه پیدا نمیکنه. بعدم اون بچه ها درسته که بزرگ میشن میرن، ولی اونا با بزرگ شدنشون کاملا نمیرن، بعدن با ازدواج و خانواده هاشون وارد این سیستم در حدی میشن که اوقات فراغت شماست. بنابراین مورد اول، تو فکر میکنی که یا نظر منه میخوای که این رابطه گفتم 5 سال 10 سال دیگه هست؟ نه، فکر میکنی مثل یه زن تو الان داره وقتت میگذره باید بچه دار بشی. به نظر من به این خاطر نباید بچه دار بشی. به من میگه خانم 39 ساله که پسر بزرگش 17 سالشه دوباره میخواد باردار بشه، جای گفتگو داره. این بچه بچه سالمی از آب در میاد؟ نه. این بچه ای که خواهر برادرای 17 ساله و 14 ساله و 11 ساله که تا بیاد اینا یکی 2 سال بزرگ شنشن، یک ترکیب عجیب و غریبی از یه خانواده به هم ریخته ای رو داره. این که اون زن مشکلش اینه که چون شوهرم با من ازدواج نکرده بعد گذاشت منو رفت، تو پس بیا ازدواج کن، خنده‌دارترین حرفی که هست، برای که اون شوهر با ازدواج که سهره، با 13 بار ازدواج هم میتونست بره و فرقی هم نمیکنه که تو ازدواج بکنی یا نکنی، مگر اینکه این به 4 تا یا 14 تا آدم دوربرش بگه ما با هم ازدواج کردیم، جشن عروسی هم بگیره برای که بتونه به همه نشون بده که بالاخره یه کسی منو خواست. دختری که آمده با یه کسی که ازدواج نکرده ازش 3 تا بچه آورده، حالا یه دفعه یه آدمیست که تو فکر کنی میشه روی حرفش و ثبات و قرارش با ملاکای من و توی ایرانی کار بکنه. عزیز، تو خیابون داری را میری، تو را آوردن توی یه اقیانوس، اما قسمت اول اقیانوس گود نیست، نیم متر، 1 متر، تو هم راحت را میری، اما به زودی تو میفتی تو عمق اقیانوسی که 1000 متره و طوفانم هست و شنابلد نباشی غرق میشی. اسم این که رابطه بلند مدتی که تو روش بتونی حساب بکنی نیست عزیز. اصلا خنده داره که من فکر کنم تو فکر میکنی میمونی تو این رابطه، با این آدم ازدواج میکنی، صاحب فرزند میشی و به قول انگلیسا live happily after که بعدش با خوشبختی زندگی. عزیز، بعد حالا تو یه رفعه وسط این ماجرا به این فکر افتادی که بچه دار بشی. نمیخوام اذیتت کنم، کاملا نشانه بیمسئولیت هست که یه موجودی رو به این دنیا بیاری وسط آسمون زمین با یه مادری که نزدیک تا بچه دار بشه اون برای 40 سالشه، بچه 18 ساله داره، 15 ساله داره، تازه بشه، فقط به صرف این که ایشون میخواد. بله، این او برای تو یه کاری کرده، بسیار خوب، این کار رو یه مقدارم به خاطر خودش کرده برای که بعدن با تو در زندگی میکنه، اونم بسیار خوب. محبتی کرده، حسن نیتی نشون داده، ممنون، ولی به خاطر این که آدم نمیره زن یک کسی بشه، شوهر یک کسی بشه، بچه دار بشه. بله، او میخواد، مشخص به تو گفتم بخواد، تو بله. به دردش نمیخوری، اون داره اشتباه میکنی، صلاح تو و اون نیست، صلاح اون بچه بدبختی نیست که بخواد از این ازدواج به وجود بیاد با این فاصله ها، یه بچه تک خالی تنها که به هیچ جا تعلق نداره. بهانه‌ام نکن اون حرفایی که زدی درباره این که مادر خوبیه، اونقدر ها مادر خوبی هم نیست، نوع رابطه متفاوتی داره و الهی مادر خوبی بود از یه آدمی که نمیتونه روش حساب کنه تو کشور خودش 3 تا بچه قد و نیم قد نمی آورد، بعدم نمی اومد با یه جوونی از یه کشور دیگه‌ای رابطه برقرار کنه، بعد به خاطر اون بره اونو بیاره تو خونش نگه داره. عزیز، اینا نشون دهنده چیزی نیست که تو باش آشنایی. باور کن تو تمام عمر تو جاده های ایران رانندگی کردی، تو خیابون های ایران راه رفتی، اینجا اقیانوسه، روی رابطه حساب بلند مدت نکن. منم که از اول حرفم به تو مشخص و معین بود، تو راضی، او فعلا راضیه، اینقدر چیزای خوبی که راجبه او و ارتباط خودت با او گفتی بدون که اون انتظارات توقعات تو باشه، گفتم زبان رو یاد بگیر، با فرهنگ آشنا شو، وارد خانواده شو، این ارتباط تو با این خانم و این نوع زندگی که تو درش مشاهده میکنی هر یه سالش به اندازه 5 سالیست که بری با یه ایرانی ازدواج کنی. برای تو این میخوای اونجا بری، این میخوای برگردی ایران، قصه دیگه، میخوای بری یه جای دیگه، حرف دیگه است، ولی اگر فکر میکنی احتمال داره یا احتمال زیادی است که در سوئد بمونی، تو الان اونجا خوردی، بهت گفتم کنگرتو خوردی، لنگرتو انداختی، بمون، بازی هم در نیار، هر چیزی هم که خوب و بده یه جوری بفهم و بپذیر و ازش بگذر، ولی ازدواج نمی‌کنی بچه دارم نمیشی، برای اینکه این کار صلاح هیچ کس نیست.
متوجه شدم آقای دکتر، فقط موضوعی که هست این مسائل کوچیکی که بینمون پیش میاد که من به دید خودم احساس میکنم که اشتباهه، بهش تذکر میدم.
اصلا
اختلافاتی که بینمون پیش میاد اینا در چه حد من باید
هیچی عزیز من من به تو گفتم تو رفتی توی رستوران چی کار داری آشپز رو عوض کنن دکوراسیون عوض کنن یه چیزی که از اون حرفای عجیب و غریب میزنه تا زمانی که عزیز این رابطه ذره ذره خراب میشه و تموم میشه. بی خودی برای چی میری می جنگی؟ حالا تو بیا من بگو یه مورد دیگه که مسئله تو هست چیه؟ اگر فرض کنم به تو بگم برو باهاش صحبت کن یا مسئله نارضایتی تو بیان کن، چیه مسئله؟
مسئله که هست با دوستای ایرانی که خودش از قبل داشته که به واسطه ایشون من با اونها آشنا شدم، ایشون حسودی میکنه، یعنی به طوری که رابطه رو قطع میکنه، قرار نمیذاره به خاطر اینکه ناراحته چرا ما با هم فارسی صحبت میکنیم توی جمع.
right.
وقتی هم که به زبون خودشون صحبت میکنیم و به زبون سوئدی صحبت میکنیم، ایشون اصلا فوق‌العاده حساس و بعد از ملاقات، حالا بعد از رستوران، بعد از پارتی یا بعد از هر مراسم، به طرز شدیدی با من دعوا ناراحتی میکنه که تو چرا خندیدی بهش، تو چرا لبخند زدی، تو چرا همش به اون نگاه کردی.
عزیز من امیدوارم کسی را اذیت نکنه. روزی که یه امریکایی، یه سوئدی، یه انگلیسی با یه ایرانی این گونه رابطه برقرار میکنه یه عیب و ایرادایی داره.
بله.
مسائل مشکلاتی داره. بنابراین تو با یک چرا من چی من که حرفی با این مشخصی رو کسی به تو بزنه که 10 سال دیگه تا 5% هم احتمال نداره شما با هم باشی، برگرده به تو بگه که این رابطه به تدریج خراب میشه و تموم میشه، تو حالا یه دفعه راه افتادی، معلومه دیر یا زود اینا پیدا میشه. تو با یه دختر کاملا متفاوت از اون چه تو هستی، اصلا خوب و بدش نمیگم، روبروست که اصلا به هم نمیخورید عزیز. اینجا اقیانوس است و شنا، نه راهی که تو میخوای بری. و تو الان فرض کن من به تو بگم برو باش بحث کن، تو چه بحثی میتونی بکنی؟ اولا همه این خارجی‌ها که ممکن خارجی تو کشور خودشون خیلی آزاردهنده است که ببینن یه دی با یه زبون دیگه حرف بزنن و اونا جز خانواده هستن، بعد از اون اصلا رابطه های ما رو نمیفهمن همونطور که ما اونا رو نمیفهمن. بعد از اون تو داری درباره یه زنی صحبت میکنی که یه جوری نسبت به یه چیزای حساسی مثل شوهر سابقش و ازدواج و میخواد با تو با این کمدانی و به نظر من نادانیش ازدواج کنه. او اصلا نمیدونه که تو از اون شوهر 10 برابر بدتری و به دردش هم نمیخوره. بعد بخواد از تو بچه دار بشه. آخه اینا نشون دهنده یه زن نسبتا عادی و سالمی که نیست عزیز. امیدوارم کسی را اذیت نکنم. روزی که یه سوئدی، یه نمیدونم فنلاندی، امریکایی سراغ یه ایرانی، افغان، نمیدونم هندی، پاکستانی مال اون منطقه میره، اینا باید یه مسائل و مشکلات خاصی داشته باشن. بلا ما همچین تحفه هایی برای اینا نیستیم، نه اینکه اینا تحفه ای هستن. میدونم الان یه دی بلا فاصله زمین های ملی و میهنی و نژادیشون میزنه بالا، ولی عزیز ماجرا ماجرای شباهت و نزدیکیه که آدم ها در یک حد و مرز باشن، دوتا موج عجیب و غریب نباشن که یکی AM باشه یکی FM برای خودش بره. روی این رابطه به صورت موقتی حساب کن، خودتو اذیت نکن، سطح توقع و انتظارتو بیار پایین، این ایام رو یه جوری بگذرون، هرگز هم ازدواج نکن، هرگز هم بچه دار نشو، بدون این رابطه دیر یا زود یه جوری تموم میشه. خود تو اذیت نکن، اون بیچاره رو هم اذیت نکن. اما معناش این نیست که بخوای حال اونو درستش کنی. تو اگر به من بگی یه چنین آدمی که وقتی میاد توی مهمونی با ایرانی و مختلف فارسی حرف میزنه، این سوئدی حرف میزنه، بعد آخر شب میاد چرا به این گفتی، چرا مخندی، هیچ زن و شوهری میتونن هیچ وقت این مسئله رو حل کنن، همچی چیزی وجود نداره. نشون دهنده یه فاصله و شکافی است که دیر یا زود در حقیقت اونها رو میشکنه و تو هم باید منتظر اون روز باشی. و به همین جهت است که بیخودی خودتو اذیت نکن. تو موقتی اومدی، موقتی اونجا میمونی و دیر یا زودم از اونجا میری. با درست کردن این جزئیات هم مسئله حل نمیشه. ازدواج و بچه‌ام فقط کار رو خرابتر و خرابتر و خرابتر میکنه. بنابراین برای خودت دردسر درست نکن، برای خودت مسائل و مسئولیت‌های بیخودی درست نکن، به درست برس، به کارت برس. فعلا هم که اونجا یه خونه‌ای داری یا سرپناهی هست و توی خونه شلوغ پلوغی هستی، باش. چیزی هم نخواه درست کن، انتظار توقع رو هم پایین بیار، ایام رو بگذرون تا ببینیم بالاخره که غذای شما تو این رستوران تموم میشه که شب میخوان کرکرار بکشن تو هم بیرون کنن. به هر حال موضوع خوب خوشحالم باهات صحبت کردم.
خیلی ممنون. آقای دکتر سوال آخرم اینه که کدوم یکی از سی دی هاتون رو به من پیشنهاد میکنه که من گوش بدم؟
دو تا سی دی، چرا ازدواج چرا طلاق، 50 باید نباید، ولی شخصیت سالم و نرمال. یه نگاهی به سی دی ها بکن، همه جا کمکی احتیاج هست. مواظب خودتون باش. بای عزیز.
خیلی ممنون از شماتون. خیلی خوشحال شدم.
منم همینطور عزیز.
موفق باشین آقای دکتر.
مرسی عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
حدود یک ساعت میشه چه کارایی کرد؟
میشه از لس آنجلس به سان فرانسیسکو پرواز کرد. میشه یک خوراک خوشمزه ایرانی خورد. میشه با دوست و همسر توی هوای لطیف بهاری قدم زد. میشه 10 سال جوونتر شد.
چی گفتین؟
عرض کردم تو یک ساعت میشه 10 سال جوونتر شد.
چطوری؟
این شماره رو یادداشت کن. 310-855-7171. دکتر رامتین مسعودی تماس بگیر.
بله، در یک ساعت 10 سال جوانتر شوید. برطرف کردن چین و چروک، لکه های روی پوست، اکنه، اسکار و سیاهی زیر چشم در مطب های دکتر رامتین مسعودی. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% انسینو، بیورلی هیلز، ایروان و سندیگو. 310-855-7171 310-855-7171.
میشه 10 سال جوانتر شد.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شبروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 Allen Gwyn Chevrolet Mark of Excellence Award Winner.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
Thank you. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که فردا شب سه شنبه 16 فوریه کنفرانس کودک درون رو از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانسی است همراه با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 3 سالگی، 3 تا 6، 6 تا 12 و 12 تا 18 و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. 8 سه شنبه خواهد بود، از فردا شب 16 در المپیک کلکشن 7:30 شب. ورودی برای این کنفرانس 24 ساعت هم $100 خواهد بود. فقط کافیست به محل کنفرانس تشریف بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
من اولا که میخواستم ازتون خیلی تشکر کنم بابت این همه محبتی که دارین به خصوص به جوانای ایرانی و این راه رو انقدر برای بچه ها روشن میکنید پدرانه. من واقعا بهتون افتخار میکنم و براتون آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم سالیان سال زنده و سلامت باشین و سرپا و بتونین این کمک بزرگی رو که شروع کردین به اتمام برسونین. من واقعا لذت میبرم از تمام برنامه هاتون وقتی شما دارید با این جوانا، با کل مردم ایرانی وقتی صحبت میکنید. واقعا من یک دونه از برنامه هاتون رو میس نمیکنم و تمام یوتیوبتون رو من هر کدومشون رو چند بار گوش دادم و شنیدم.
ممنون،
واقعا بهتون افتخار دارم.
مرسی لطفا. من میرسم شما اینقدر خود تعریف کنم، اون اول شما رو میابردم یک ساعت و تقریبا 20 دقیقه روی خط نگه
اشکالی نداره آقای دکتر، ارزشش رو داره. من همه برنامه هاتون رو گوش میکنم، اینم گوش کردم، چه فرق میکنه. به هر حال برای افتخار بسیار بزرگیه که دارم با شما صحبت میکنم.
برای منم همینطور. بفرمایید جان.
من 58 سالمه، بچه چهارم از یه خانواده ایم که 5 بچه بودن و دوران بچگی خیلی خیلی سختی رو گذروندم. ولی مسئله اساسی که الان برام پیش اومده، از 2 سال پیش، 2 تابستون گذشته، یه اتفاقی برای من افتاد. یعنی از طرف برادر بزرگم که 10 سال از من بزرگتره و من همیشه ایشون برام بت بوده و بسیار بسیار دوستش می داشتم و بچه هاشو همیشه خودشونم می دونستن. از بچه های خودم حتی می تونم بگم که مثلا در همون حد بچه های خودم دوستشون داشتم و براشون آرزوی بهترین ها رو داشتم. یه اتفاقی افتاد که یه شوکی به من وارد کرد که من از اون 2 سال پیش تا الان نمیتونم گریه کنم و پیش روانپزشک الان 1 سال و خورده‌ایه که دارم میرم پیش روانپزشک، دارو میگیرم ولی نمیتونم گریه کنم، در حالی که من آدمی بودم که مثلا از یه فیلمی که متاثر کننده بود گریم میگرفت، یا از ازدواج دوتا جوون، از شوق ازدواج دوتا جوون گریم میگرفت، گریه شوق. ولی الان به هیچ وجه، در بدترین شرایط، من خواهرزادم و پارسال تو همین موقع های اوائل اسفند از دست دادم و پسر جوان 34 ساله بود، ولی من نتونستم گریه کنم. فقط بغض گلومو میگیره و این عضلات زیر گردنم منقبض میشه و یه حالت لرزش شدید میگیره که با همین لرزش شدید من پیش دکتر روانپزشک رفتم، گفتش که خیلی با من صحبت کرد، خیلی منو آروم کرد و اینا و گفتش باید که تحت درمان باشی. من میخوام بدونم علت این که نمیتونم گریه کنم چیه؟
نه آخه ماجرا یه ذره جدی تر از این است. بگذارید اولا این که ایشون گفتن گرچه خیلی شاید کمکی نکنه، گفتن باید تحت درمان باشید. برای چی؟
و بله، برای همین دارو گرفتن. و من حتی چند روز پیشم که باهاشون قرار داشتم بهشون گفتم که خانم دکتر چرا من نمیتونم گریه کنم، گفت بهتر که نمیتونی گریه کنی، ولش کن، گریه میخوای چیکار؟ در صورت که واقعا یه وقتایی لازمه آدم.
نه میدونم، نه نه بیاد
اینطوری بروز.
نه 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 نه، بحثون نیست عزیزم، من خواستم نه تو همون چارچوب بمونی چون شما یه زمینه دارید. نه سوال من این است که وقتی کسی به شما میگه من تو رو باید چیز کنم، معالجه کنیم، معالجه چه بیماری، چه مشکلی ایشون میخواستن؟ برای چی مثلا به شما دوا بدن؟
به من گفتن افسردگی،
افسردگی داری،
افسردگی و استراب و استرس داری و این مزمنه، جدید نیست، مزمنه. بله من داشتم اینا رو، من از بچگی اینا رو داشتم و هرچی هم پی درمانش بودم در ایران که بودم، هرچی پی درمانش بودم، زاناکس به من میدادن، فولکساتین میدادن، اینا رو میدادم، ولی هیچ وقت من پایه‌ای درمان نکردم اینو، متوجه هستین؟ مثلا کم وقت رفتم.
نه متوجه. نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، صبر کنید، بذارید قدم به قدم. اما شما زمینه سنگین و جدی استراب رو دارید، وسواس رو دارید، اینا رو دارید، ولی منیک دیپریشن هم دارید، یعنی حالت شیدایی و سرخوشی و افسردگی دارید. حالا بهتون میگم موضوع چی، بذارید بذارید آهسته پیش بریم. اگر دلتون میخواد، اگر دلتون میخواد به من بگید که اتفاقی که بین شما و برادر بود یا چیزی که دیدید چگونه بود، یا هر توضیحی که بدون که وارد حاشیه بشید چی بود که به شما این چنین ضربه ای زد.
ببینین آقای دکتر، من در ایران هیچ خونه ای ندارم، دختر من در استرالیا زندگی میکنه، 31 سالش ازدواج نکرده، بعد ایشون میخواست بره، چون بچه های برادر من درست این بد
نه نرید. ببینید من یه خواهش ازتون کردم، نصب کنید، من موضوع رو من از دست میدم، اصلا حاشیه ندید، من میخوام ببینم برادر شما چه کرد.
همین رو میخوام بگم، دختر من رفت ایران خونه این برادرم و بعد رفتش با برادرم رفت خونه یه خواهرم، نوه خواهرم رو بغل کرد بوسید، یه نوه 17 ساله خواهرم رو بغل کرد بوسید و با داماد خواهرم دست داد. برادر من از این مسئله بسیار 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 عصبانی شد و به خود دختر من هیچ حرفی نزد تا وقتی برش گردون خونهشون، وقتی برگردون خونهشون جلوی خانوادهش همهشون حمله کردن به بچه من که تو آبروی ما رو بردی، برای چی اومدی دست دادی و از این جریانات تعصبی که میدونین. و من اینجا بودم، فقط تلفن کردم سریع که بچه منو بفرستی خونه دوستم، یه تاکسی بگیرین و بچه رو بفرستی خونه دوستم، و به هر حال قضیه رو به همینجا ختمش کردم، بچه‌م رفت خونه دوستمون و من از اینجا فقط مسیجای بسیار بسیار بدی رو از اینا گرفتم که همه رو بدون جواب گذاشتم و توهینای خیلی خیلی بدی رو گرفتم که باور کنید، باور بفرمایید آقای دکتر، یه دونه مسیجشون رو چون به صورت فینگلیش نوشته بودن و من انقدر استراب داشتم که نمیتونستم بخونم، زنگ زدم به شوهرم بیا اینو بخون، من نمیتونم بخونم، که ایشون وقتی اومد خون فقط من عرق سرد نشست روی صورتم.
حالا به من بگید که بدترین حرفی که زده بودن درباره دختر شما چه بود وقتی رفته با یه غریبه دست داده؟
گفتن که آره شما رفتید و فرهنگتون عوض شده و میدونم فلان، و به من خیلی توهین کردن که تو و دخترت اینجوری هستید.
اصلا قبول.
مثلا یه حرف خیلی زیاد.
نه اصلا قبول، اصلا قبول. خب ببینید عزیز، شما یه دنیای غیر واقعی با توجه به جایگاهتون داشتید و یه تصویر و تصور کاملا غیر واقعی از این برادر بزرگوار که دلتون میخواسته به دلیل اون زمینه منیکی که دارید که بی خودی ادهی رو باد کنید و ازشون بت بسازید، همطور که خودتون گفتید. ولی اشکال کاری آدمی مثل شما این است که ته وجودش به خاطر مشکلاتی که هست مهر و کین یا عشق و تنفر نشسته، love hate relationship شما دارید. بنابراین شما بوتی رو که 58 سال یا حداقل 50 سال در مقابلش سجده می کردید متوجه شدید که این بوت نه تنها بوت نیست، بلکه ناچار شدید او رو بشکنید و وقتی شکستید افسردگی شما برای که به هم ریخ همه ساخته های شما به دفعه بالا زد و اون بست. این که شما بتونید وقتی که غمگینید یا ناراحتید اشکتون یا مغز فرمان بده به چشم به اشک که اون بیاد، موقتیست از بینم میره. علتش هم اینه که شما در یه دوگانگی و تضاد سر همچزی، آدم همیشه احساسی بودید، همیشه عاطفی بودید، همیشه با اغراق زندگی کردید. الانم نه بوتی که ساختید انقدر بوت بزرگ و مهم بوده، یه مرد کمدان نادانی که این تازه نگاهش در قرن 21 به موضوع و بعدم بر مبنای اون حرفهای از اون قبیل زدن که مالی یه آدم بیماریست که دارن نان بیماری و حماقت و خشم مردم رو به دلیل بدبختی هاشون میخوره. هیچی، با یه توفهی رو بروشید و این برای شمایی که به حساب خودتون همیشه مواظب همه بودید که رعایت حال همه رو بکنید تو دیدی بلالای همه بگذاری سخت و سنگین آمد. این که آیا این ماجرای گریه کردن شما مستقیما به ماجرای برادر مرتبطه ای بسا، نه، فقط اون یه تلنگری زده که در شما یه تغییراتی پیدا بشه که ای بسا اگرم اون نمیشد شما یه جایی میرسیدید که دست از این بازی بیش از حد خود رو تحریک کردن و برانگیختگی در بیاد. بارم تو جهت عکسش رفتید، چیز عجیب و غریبی نیست، بعد از این مدتی هم عادی میشید. ولی اگر خانم دکتری که هستن میخوان با افسردگی شما و استراب شما به نظر من حالت دو قطبی شما و اینا یه مقداری کار بکنن حتما میتونن کار بکنن، ولی بعدم شما این که نمیتونید که اصلا معنایی هم نداره که اشک از چشم خوب نیاد، مثل این که ما قرار باشه وقتی که خنده میکنیم از نمیدونم دهنمون آب را بیفتی از دماغمون، نیمت که نیمت، این چیزی نیست که باز بیاد بزرگ و مهمش کنی و بعدم مرتبطش کنی به ماجرای برادر. شما همیشه دنبال، امیدوارم اذیت نشید، به دلیل اون زمینه love hate relationی که دارید، درست مثل بسیاری از کشورها یا الان در امریکا که میخوان مردم رو با ترسشون و با خشمشون یه جوری همراه کنن، حرفایی میزنن که آقای ترامپ میزنه، مردک نادان بیمار گرفتار، و اون نادانان و بیماران و گرفتاران هم به دنبالش روانن دیگه. الان هم ماجرای شما این است که یه دفعه بهانه‌ای پیدا کردید که مقدار همه این بت‌هایی که ساختید و میسازید رو بشکنید، خودتون رو از بت‌خانه بیاد بیرون و بعدم گریه نمی‌کنید که نکنید. این چیزی نیست که حالا آدم به خاطرش راهی دکتر بشه و فکر کنه که باید گریه کنه. بعدم همینقدر که فکر می‌کنید که نمیتونم گریه کنم یا گریه‌ام نمیاد، خود این مانع، ای ولش کنید و بگید اهمیتی نداره، آدم‌ها گریه می‌کنن و یا گریه نمی‌کنن، آزاد میشید. بسیاری از افرادم یاد گرفتم مثلا با جایگاه شما که با سکوت و نشون ندادن واکنشی ایام رو بگذرونن. شما معمولا درست برعکسی، شما همه جا هر موضوعی مطرح بشه خودتون رو سخت درگیر میکنی. ضربه ای که اینجا خوردید سبب شده که یه زمینه ای رو در خودتون متوقف کنید، اونم احتمالا دلایل آسیبی داره که برمیگرده به کودکیتون که برخی از اوقات صلاحتون بودی که احساستون ابراز نکنید، برخی از اوقات قرار بوده خندتون نشون ندید، برخی از اوقات قرار بوده گریهتون نشون ندید، اون اومده سراغتون یه به هر حال یه تحریکی کرده. موضوع مهمیه اصلا به من میگید علامت و نشانه اینه که افسردگی من و یا خشم من وارد یه فاز و مرحله دیگری میشه متاسفانه بعد. به همجاز که اگر یه آرام بخش بخورید و اگر خودتون رو مشغول کنین، همون گونه که همیشه عرض کردم، زندگیتون رو با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه، کاری هم به کار مردم نداشته باشید، نه خوبی مردم رو اینقدر دربارش حرف بزنید تو فکر بکنید، نه بدی مردم رو، بلکه مشغول کار خوب خودتون بشید، آزاد میشید. ولی اصلا موضوع اصلا جدی نگیرید عزیز، چیز مهمی هم نیست. همونطور که یه عده‌ای مثل خود شما که میگید در گذشته به خود معروف اشکشون دم مشکشونه، یه دادم هم هستن که گریه نمی کنن، یه دادم هستن که آرام گریه می کنن، یه دادم هستن که گریهشون معمولا ارتباطی با میزان غم و دردشون نداره. به هر حال این ماجرا ماجرای پیچیده ایه، اما موضوع ناراحت کننده ورای اونچه که شما گزارش شدادید نیست. حالا میخواید گریه بکنید، میخواید گریه نکنید. و بعدم یادتون باشه که وجود شما متاسفانه به دلیل آسیب سخت و سنگین کودکی و جایگاه چهارمی که در اصطلاح خانواده پنج فرزندی میگن lost and confused، گم و گیج، این گمی و گیجی اینجا هم برای مغزتون هم به نوعی پیدا شده که تکلیفش رو نمیدونه. حالا وقت خنده به گریه یا شادی به گریه یا وقت گریه باید گریه بکنه، یا تا ممکنه خنده شما یه خنده عصبی باشه که در حالی که خیلی حالتون بده بی خودی خنده کنه. خودتون اذیت نکنید، به این چیزا فکر نکنید، گرفتارتر میشید. گریه کردید، گریه نکردید هم نکرد، و فکرم نکنید باید آدم گریه کنه وقتی گریهش نمیاد یا گریه نمیاد.
بسیار ممنونم آقای دکتر. واقعا باید این جمله های معمول شما رو که توی اکثر مصاحبهاتون یا تلفناتون میگید رو باید با طلا نوشت و سردر خونه ها زد.
به هر حال ممنون. حالا برید باز شروع کنید. من از شما قول گرفتم که ول کنید.
آقای دکتر من اصلا نمیخوام که اصلا آدم چاپلوسی نیستم.
نه من نگفتم اینو.
اینجوری بگم. نه ولی همین جمله‌ای که شما میفرمایید که وقت خودتون رو با کار خوب پر کنید تا فرصتی برای فکر بد نداشته باشید، این زندگی منو نجات داد. یعنی من 2 ساله که با برنامه رادیو همراه هستم و تمام لحظه های این رادیو، این گوشی تو گوش منه، حتی موقعی که رانندگی میکنم که توی محل کارم به من میگن مشاور دکتر هلاکویی، حالا بگو ببینیم در رابطه با فلان چیز چی گفتن. من تمام صحبت های شما رو حفظم و شما منی که 58 سالمه که قدرت تغییر در من خیلی مشکله، شما منو تغییر دادید. ببینید با جوونا چه میکنید.
به هر حال لطف دارید، ممنونتونم. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون از
شما آقای دکتر، محبت کردید.
خواهش میکنم،
خدا ان شاء الله عمر با عزت بهتون.
لطف و محبت، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظ. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا، به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
از کدام یک از این مشکلات رنج میبرید؟ بیخوابی، فراموشی، سردردهای مزمن، استراب و افسردگی، پارکینسون، سکته و ضایعات مغزی، اعتیاد یا ناتوانی جنسی؟ منشأ و درمان آنها را در مغز خود جستجو کنید.
مؤسسه تخصصی هداسا برین سنتر در بیمارستان فوق تخصصی سیدر ساینای مدیکال تاور در لس آنجلس اولین و تنها مرکز آزمایش و درمان بیماری ها و عوارض اعصاب و روان از طریق مغز با بهره گیری از پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های ابداع شده توسط دانشمندان و پزشکان آمریکا و اسرائیل و مورد تایید FDA در خدمت شماست.
با حداسا برین سنتر، مرکز فوق تخصصی آزمایش و درمان بیماری های اعصاب و روان، همکنون تماس بگیرید. 310-283-3419 310-283-3419 عضو 08
hadasabraincenter.com.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنیری کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنیری کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ در پنیری کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه، صبحانه 7 روز هفته، پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
مرسی، شما خسته نباشید، بفرمایید، در خدمتتونم.
آقای دکتر، قبل از همه به طور خیلی خلاصه تشکر از همه زحمتایی که واسه ما ایرانی ها میکنید.
اختیار دارید، لطف دارید، بفرمایید.
سوال من در مورد یه پسر 12 ساله از یکی از اقوام نزدیکمونه، ولی در ارتباط با خودم، با اون بچه. سال قبلی که من به ایران رفتم، من یه جورایی این بچه ارتباط نزدیکی با من برقرار کرد و به دلیل اینکه خانواده خیلی سرزنشش میکردن چون درس خیلی افت کرده بود و بیشتر توجهش روی بازی کامپیوتری و اینا بود، خیلی اینو سرزنش میکردن و با برادر کوچیکترش که 6 سال فاصله سنی با هم دارن اینو مقایسه میکردن. در یه شرایط این پسر یکم با من اوپناب کرد، یکم صحبت کرد که هیچ که منو دوست نداره، پدر مادر هم به من توجه ندارن و این چیزا. در هر حال بعد از این که من از ایران برگشتم ارتباط
ببخشید شما چه نسبتی با این بچه داری؟
این بچه در واقع پسر برادر من میشینه.
آکی، به من بفرمایید که شما تو اون خونه زندگی میکردید یا نه؟
نه، من زندگی نمی کردم، ولی به دلیل سفری که داخل ایران با هم رفتیم حدود 3-4 روزی من دائم با اینا بودم.
فقط 3-4 روز؟
بله 3-4 روز دائم بودم و بعد از اونم خوب می دیدمشون، یعنی در ارتباط بودیم.
این پسر از نظر جسه و اینا در چه اندازه است؟ بچه کوچکیه، بزرگیه؟
نه کوچکیه، بچه کوچکیه.
آیا شما علائم نوجوانی رو به عنوان یه برحال یه نوجوان درش میدید یا همچنان کودکانه بود حالش و رفتارش؟
بیشتر من رفتار کودکانه رو درش میدیدم، تا یعنی حتی یه مقدار کوچکتر از سنی که باید باشه، چون 12 سالش بود، ولی بیشتر شیطنت و بازیگوشی های بچه های کوچکتر رو درش دیدم من.
رابطهش با مادرش چطور بود؟
رابطه با پدر و مادرش با هر دو ارتباط چندان خوبی نداره، به دلیل این شیطنتی که داره و به دلیل اینکه در درسش افت کرده بود. و حقیقتش رو بخواید پدر و مادر خیلی آگاهی هم در این رابطه نداره به نظر من، و به هر حال یه اشکالی بین اینا همیشه بود که اینو مقایسه می‌کردن با اون کوچیکه.
خب.
و این به دلیل خشمی که داشت روی اون کوچیکه، گاهی حتی در یه شرایطی اونو مثلا گیر می‌آورد و یه ذره اذیتش می‌کرد. بعد از اینکه ما از من در ایران فقط تنها کاری که من تونستم بکنم این بود که یه ذره با پدر مادرش صحبت کردم که خب حالا چرا پیش مشاور نمیبرینش، چون اینکه درستش قبلا خوب بوده حالا افت کرده، شاید یه دلایلی داره. به هر حال یه جلسه این همراه با من و خانوادهش اومد پیش مشاور، فقط یه جلسه. بعد از اینکه من از ایران برگشتم گاهگاهی ما با هم تلفنی صحبت میکنیم، یعنی من با ایشون مثلا میخواد با من صحبت کنه. چیزی که هست اینه که فکر میکنم اون دیگه جلسه مشاوره رو ادامه نداده. حالا مسئله که الان من دارم اینه که اینا دفعه قبلی که به من زنگ زدن خیلی شکایت از این داشتن که به شدت این دوباره درساش افت کرده و تمام وقتش که توی بیرون یا خونه است روی این بازی های کامپیوتری و ایکس باکس رو اینا میذاره. سوال من در ارتباط با الان با این بچه اینه که اولا که میخوام ببینم من ارتباطم نقشم رو باید اینجا کمرنگ تر کنم در ارتباط با صحبت کردن با اون، یا همچنان ادامه بدم با خواست به دلیل اینکه خب از پدر مادرش گاهی گله شکایتی داره.
خب من میدونم آخه شما با شما چی میخواد در میان بگذاری؟
گاهی من این واسطه قرار میده، مثلا به مامانم مثلا بگین که فرض کنین مثلا اینقدر اون یکی رو دوست نداشته.
آخه اینا که معنی نمیده است. اینا که ببینید اینا یه برداشتایی است که اولا متاسفانه با توجه به حرفایی شما میزنید واقعی است، بعدم فاصله سنی معمولا فاصله سنی بدیه، که دومی وقتی که آمده اولی همه تاج و تختش رو از دست داده و بنابراین معلومه که یه دشمنی بین اونا اگر پدر مادر ندونن چگونه اونو اداره کنن به وجود میاد. بعدم حالا شما یه کسی شاید حرفا رو بزنه ولی اون حرفایی که اون میزنه نقشی نداره، شما بتونید اونو منتقل کنید به پدر و مادری که به هر حال این دستگلار تا به حال به آب دادن. و بعدم به نظر میرسه که اون ماجرای جلسه‌ای که رفتن نمیدونم تشخیصی روی بچه داده شده یا نه، چون حرفایی که شما میزنید هم بوی بیش فعالیتی رو میده، یعنی کمبود توجه و تمرکز با یا بیش فعالیتی یعنی ADHD، هم یه مقدار میتونه علائم منیک و شیدایی باشه. و بعدم خب شما رو یه مفری میبینه برای خودش، ای بس و ای بهش بگن که تو ترجیح میدی بری با عمه زندگی کنی یا اینجا، میگه اونجا، و ای بگن بیای امریکا مثلا میگه خب میخوام برم امریکا. ولی اینا فقط در حقیقت یه توهم و تصور خطرناکی رو تو ذهن بچه راه انداختنه که میتونه کار دستتون بده. یعنی به نظر من شما اگر یه توانی دارید تمام نیروتون رو باید این گونه بگذارید که یک دکتر متخصص خوب بچه رو ببینه و واقعا اگر لازمه نمیگم حتما کمکش کنه، و الا شما وارد میشید یه ذره سنش میره بالاتر بعد شروع میکنه به یه مقدار افکار رو در خودش روش دادن که من مثلا برم امریکا برم پلو عمه. حالا شما خودتون چند سالتون عزیز؟
من آقای دکتر 50 سالمه و سوالی که من یعنی چیزی که در نظر من الان بود اینه که همون یه جلسه که مشاور این بچه رو دید گفت من احتمال میدم که این یه حالت همینطور که شما فرمودین حالت بیشفعالی داشته باشه، یعنی یه نظر اینو تشخیص داد در اون جلسه. قسمت دوم سوال من الان اینه که این بچه به پدر مادرش گفته، البته هنوز با من مستقیم صحبت نکرده، به پدر مادرش گفته که مثلا فرض کن این بار که عمه زنگ بزنه من ازش میخوام که من میرم جلسه مشاوره رو ادامه میدم ولی برای من فرض کن مثلا ایکس باکس رو بخره. من میخوام ببینم که اصلا این کار یعنی این شکل، چون گاهی شما میگین بچه ها رو باید تشویق کرد فرض کنید حتی با دادن رشوه، ولی میخوام ببینم این کار از طرف من به این شکل درسته از نظر شما یا نه؟
ببینید عزیز، اولا ماجرایی که کاری که پدر و مادر و اصولا در جهان انجام میشه وقتی که غیر قانونی است، غیر اخلاقی است، فریبکارانه است میشه رشوه، و الا ماجرای تشویقه و بنابراین یا تقویت رینفورسمنت. تمام مغز ما هم با پلژر اند پین کار میکنه و اصلا تمام ماجرای یادگیری انسان هم از اون مسیره. علاوه ما به خدا هم رشوه میدیم. شما تا به حال هیچ معبدی رفتید که مردم پول در راه خدا ندن؟ میخوایم کلا سر اونم بگذاریم و به هر حال همه مراکز دینی هم که همه گدا هستن خداشون هم نتونسته مشکلات مالیشون رو حل کنه، دست به دامن همین بنده گناهکار و خطاکار شدن. هرچی هم گناه و خطای ما بیشتر باشه وضع مالی اونا بهتر میشه، اینم از اون داستانات. نه اونو اینجوری نگاه نکنید، ولی با موافقت و رضایت پدر و مادر باشه. یعنی شما وارد یه مرحله‌ای نشید که بعداً هم بد باشه و هم این مقدار مسئولیت بیدلیل بر روی دوش شما باشه، ندونید بعداً چه کنید. بنابراین به نظر من اینکه شما رابطتون رو حفظ کنید مسئله‌ای نیست، اینکه به پدر و مادر توصیه کنید یا بگید ای برای شما مشکله من این پولو میدم مثلا اینو براش خودتون بخرید یا با شرایطی، ولی دکتر باید بره عزیز. من فکر کنم حرفایی که شما میزنید بوی اون ADHD رو داره و این اگر معالجه نشه الان 12 سال کمی دیره بدن میفته رو افسردگی، اونجا کار دستمون میده و گرفتاری اونجاست، یعنی میفته رو افسردگی توأم با خشم و عصبانیت، همونطور که کاری که الان داره با برادر میکنه بعدن با هر کسی که زورش برسه میکنه.
کاملا درسته. پس شما تا اونجا که من فهمیدم منظورتون اینه که من اینو از طریق پدر و مادرش انجام بدم اگر که میخوام انجام
آره.
بدم این کارو.
ببینید من بذار به شما بگم، اگر واقعا شما میخواید کاری بکنید با توجه به اطلاعاتی که راجع به پدر و مادر دادید، بگید من میتونم، ای میتونی که مثلا من یه نقشی داشته باشم که این بره پلو دکتر، بعدم به دکتر شما اجازه بدید با من مثلا حرف بزنید که شما بتونید اینجا با یه کسی هم مشورت بکنید.
یعنی بله من این کارو کردم و دکترش هم موافقت کرد با این قسمت قضیه.
بسیار خوب.
اطلاعاتو به من.
آره یعنی من معتقدم شما درگیر هم از یه طرف کار ما معالجش و به هر حال این که چه خبر است، از جانب دیگه در مسیر تشویق این بچه به هر گونه که ممکنه یا به هر حال ترغیب کردن پدر و مادرش که این تنها راه عزیز. حرفایی که شما میزنید موضوعی میتونه مسئله ساز خطرناکی باشه که با صد برابر بعدش وقت و هزینه نشه براش کاری کرد. اینه که به نظر من شما درگیر معالجش بشید و طبیعی است که این معالجه برخی از اوقات ناچار باید از مسیر دادن پاداش و به هر حال به نوعی جایزه بگذره، اون کار بکنید. ولی دو تا چیز یادتون باشه، یکی واقعا بدون موافقت و رضایت و آگاهی پدر مادر کاری نکنید، دوم موضوعا رو تبدیل به علاقه‌ای که او به شما پیدا کنه و بخواد مثلا در ذهنش بازی در بیاره یا اصلا بده درس هم بخونه برای که بیاد امریکا پلو شما، اینا رو نکنید، چون بچه ها تو این سن و سال ظرفیت و توانایی رشد یه چنین رؤیاهایی رو دارن و اون میتونه کار دست رو به ویژه اگر ADD یا ADHD داشته باشه یا حتی زمینه برای افسردگی یا شیدایی که من علائمش رو میبینم. بنابراین میخوام به شما بگم که کمی باید مرزها رو حفظ کنی، یعنی همیشه حرف این است که اون مادر توه، اون من میتونم باشون حرف بزنم، ازشون خواهش کنم، امیدوارم مثلا حرف من رو قبول کنن به خاطر پسر خوبی که تو هستی، نه اینکه یه مقداری در حقیقت وتو کنید نظر پدر و مادر رو یا قولی بهش بدید که من میگم برای تو این کار بکنن، چون در اون صورت گرفتن اتوریتی اونا و اون قدرت مشروع اونها و حقی که دارن میتونه ذره سن بره بالا کار دستتون بده. یعنی بعدم مواظب باشید که این ارتباط یک ارتباطی باشه در برای مشکلی که داره، فراتر از اون نره. یعنی حالا نه راجب دوستاش یا مثلا اگر فرض کنید به دختری توجه داره با شما حرف بزنه، چون شما خیلی براش نقشه بی تفاوت و بی طرفی که با پدر و مادر داره نداری. میخوام جمله رو اینجوری بیشتر بگم، بچه ها تو این ذهن میتونن یه رؤیاهایی رو در ذهن خودشون کاملا غیر واقعی پرورش بدن که بعدن آزارشون بده، اذیتشون کنه، ولی شما بیاد فرض رو بر این بگیرید که این فرض به واقعیت بسیار نزدیکتره که فرزند برادر شما احتیاج به کمک حرفه‌ای پزشکی و ای بسا دارو داره و من اون رو هموار میکنم و درست کنم برای که این 95% موضوع مسئله است. و ضمناً اگر توصیه‌ای به نظرتون میرسه که فکر میکنید برادر یا زن ایشون میپذیرن، اون رو به اونها بکنید و به پسر هم قول و قراری ندید و همچنان جایگاه خودتون رو به عنوان یه عمه نگه دارید، نه کسی بله. که قدرتی و یا توانایی بیش از پدر و مادرش داره.
کاملا متوجه حرف شما شدم. آقای دکتر آخرین قسمت کوچیک سوالم اینه که پس پاداش دادن به این بچه با چیزی که در واقع پدر مادر میگن اینو از درس انداخته مشکلی در اون رابطه نداره؟
چرا داره و شد بر این که ببینید عزیز ما نمیتونیم بچه‌ها رو از کاری که میکنن باز بداریم. اون کار خطرناکه. ما باید کمکشون کنیم که براش نظم و ترتیب قائل بشن. یعنی حرف شما اینه که تو مثلا من اینو به پدر مادر میگم اجازهشو بدن، من اینو برای تو میخرم یا از اینجا میفرستم، ولی تو باید قول بدی و بری بنویسی و امضا کنی، واقعا امضا، که من روزی 2 ساعت با این بازی میکنم و در مقابلش هم مثلا 2 ساعت هم درسم رو میخونم. تو این قول رو بده، تو اینو بنویس، کت بیا، تو بنویس، پدر مادرم امضا کنن، کرد تو اون مینویسه که بدین وسیله این جانب اسمشو میگه قول میدم که روزی 2 ساعت درسمو بخونم و بیشتر از روز 2 ساعت هم مثلا با این بازی نکنم. مثلا امضا میکنه، پدر مادرش امضا میکنه. یعنی یه کاری بکنید که به قاعده درش بیاد و الا خب معلومه اشتباهه. یعنی اگر قرار باشه جنگ پدر و مادر با او این باشه که تو چرا با اینا بازی میکنی، بعد عمه جان یه بازی تازه‌ای که هیجان بیشتری داره برش پروفسور، در حقیقت همه چیزو خراب کردنه. بنابراین شما اینو با رضایت اون حتی پای تلفن میتونید باشه که تو بنویس، الان بنویس، برو قلم کاغذ بیار بنویس، تو من قول بده، پدر مادرم قول بده. مهمم نیست که برخی از قد قول یه ذره این ور اون ور میشکنه، یعنی با اونا باید جدا بگید، یه کمی قابلیت انعطاف داشته باشه. آنها گفت بذار 10 دقیقه دیگه بازی کنم به یه جایش رسه بگذارن. یعنی از این طریق هم بهش یه نظم و ترتیب بدن، هم اوضاع رو در اختیار بگیرن، هم اون بچه احساس جنگ و جدال دائمی با اونا نکنه، و ضمناً هم در حال مطمئن باشید که یه حداقلی از درسش رو هم به این دلیل و بهانه میشه خون. ولی دکتر نقش بیشتری داره. امیدوارم بتونین موفق بشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی محبت کردید آقای دکتر، متشکرم. خدا حافظتون.
خدا نگهدار. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. من فقط یادآور میشم که سه شنبه 16 فوریه فردا شب من کنفرانس کودک درون رو به مدت 8 هفته در المپیک کلکشن از ساعت 7:30 شب آغاز خواهم کرد. این کنفرانسیست همراه با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی جمعی. ورودی برای 24 ساعتون که اگر فردا چند دقیقه زودتر تشویق با ثبت نام میتونید انجام بدید $100. برابر این سه شنبه 16 کودک درون در المپیک کلکشن 7 تا 10 شب. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement Plan،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate Tax،
پس انداز تحصیلی،
College Saving،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax Planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of Wealth to Next Generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.